موقع از آن دهلیز زیرزمینی فرار کردم. اگر پدر این جوان مرا در آن دهلیز زیرزمینی می‌دید، به هیچ طریقی ممکن نبود قبول کند که من قصد کشتن فرزندش را نداشتم و قطعاً به دست غلامان خود مرا تکی تکی می‌کرد. به بالای درخت پرشاخ و برگی که در نزدیک همان دهلیز قرار داشت رفتم و از بالای شاخه‌های آن نگاه می‌کردم. دیدم کشتی در همان محل قبلی ایستاد. پدر و غلامانش از آن بیرون آمدند و به سوی خانه زیرزمینی راه افتادند تا به آنجا رسیدند و دریچه را برداشتند و از پلکان پایین رفتند. بعد از مدتی صدای شیون و گریه پدر به گوشم رسید. مدتی گذشت تا پیرمرد از آنجا خارج شد و همچنان فریاد و فغانش به آسمان بلند بود و شیون می‌کرد و پیراهنش را از هم درید، روی خاک افتاد و آنقدر گریز تا از نفس افتاد و بیهوش شد. پس از مدتی غلامان سیاه پوست جنازه جوان را از آن خانه زیرزمینی بیرون آوردند. آنگاه گوری برای او درست در زیر همان درختی که من در بالای آن پنهان بودم کندند و او را با لباس در آن جای دادند. بعد پدر را به هوش آوردند و او هم اولین مشت خاک را روی او ریخت و سپس غلامان آن را با خاک انباشتند. پس از انجام دفن فرزند، غلامان وسایل و لوازمی را که قبلا در اینجا آورده بودند به کشتی برگرداندند و زیر بغل پیرمرد را که قدرت راه رفتن نداشت گرفتند و کشان کشان به داخل کشتی بردند. پس از مدت کوتاهی کشتی به راه افتاد و آرام آرام رفت تا از نظر ناپدید شد. با رفتن کشتی از درخت به زیر آمدم و در جزیره به سفر خود ادامه دادم و مدت یک ماه تمام از نقطه‌ای به نقطه دیگر در حرکت بودم، تا اینکه دیدم آب دریا به تدریج کم می شود و دریا عقب نشینی می کند و ساحل همچنان به سوی عمق دریا وسیع تر می شود. من هم در همین قسمت از ساحل به سفرم ادامه دادم و گودی آب فقط تا نیمی از پای من می رسید. همچنان روی ماسه و شن گام بر می داشتم که از دور مشاهده کردم آتش بزرگی به رنگ نارنجی برف روخته و شعله های آن بسیار روشن و درخشان می نماید. دیدن این منظره من را امیدوار ساخت، زیرا فکر کردم باید کسی آن آتش را برف روخته باشد و من در آنجا با آن شخص روبرو خواهم شد. ولی به زودی به اشتباه خود پی بردم، زیرا وقتی به چند قدمی آنجا رسیدم دیدم آتشی در کار نیست، بلکه قصر مجللی است که سراسر از مس قرمز ساخته شده است و چون خورشید در آن منعکس می شود بازتاب آن از دور به صورت شعله درخشان آتش خود را نمایان می سازد. من در برابر آن قصر زیبا ایستاده و با حیرت فراوان سازندگان آن را تحسین می کردم که ناگهان دیدم 10 مرد جوان که در حال گردش بودند و همراه پیر مرد با وقاری به آنجا رسیدند و عجیب آنکه هر 10 تن آنها از چشم راست نابینا بودند. همینطور که درباره علت این وضعیت مشغول فکر کردن بودم، آنها به نزدیک من رسیدند و از دیدن من بسیار خوشحال شدند و خوش آمد گفتند و پرسیدند چگونه و چرا به این نقطه دور افتاده سفر کردم. من هم سرگذشت خود را برای آنان شرح دادم که همگی آنها در حیرت بسیار فرو رفتند. بعد من را دعوت کردند که داخل قصر شوم. من هم قبول کردم و بعد از ورود به قصر از چندین تالار و پیش اتاقی و خوابگاه‌های متعدد و اتاق‌های خلوت که همگی به زیباترین وجهی با اساسیه و لوازم زندگی گران قیمت آرایش شده بود گذشتیم و آخر سر به تالار بسیار وسیعی قدم گذاشتیم که در آنجا 10 جایگاه آبی رنگ دیده می شد که حالت دایره‌ای داشتند و جدا از یکدیگر بودند که هنگام روز در آن می نشستند و شبها در روی آن می خوابیدند و در وسط آن جایگاه‌های دیگری بود که به همان رنگ ولی به بلندی آنها نبود و پیر مردی در آن جایگاه می نشست و 10 مرد جوان هم در جایگاه‌های 10 گانه‌ای که گفتم می نشستند. جایگاه‌ها فقط محل نشستن برای 1 نفر بود. بنابراین از من خواستند که من در روی فرش در کف تالار بنشینم و ضمناً خواهش کردند که درباره آنچه مربوط به من نیست و یا چرا و چگونه هر 10 نفر آنها 1 چشم ندارند پرسشی نکنم و هر آنچه را که در آنجا می‌بینم به همان اکتفا کنم و کنجکاوی از خود نشان ندهم.
مرد مسن پس از چند لحظه از جایگاه خود بلند شد و از تالار بیرون رفت. وقتی برگشت برای همه غذا آورده بود و سهم هر کدام را جداگانه داد و سهم مرا هم به من داد. وقتی همه ما از غذا خوردن فارغ شدیم، مرد مسن به هر کدام ما جامی از شربت داد. من هم بعد از شام مدتی به شرح سرگذشت خود پرداختم. بعد یکی از آن 10 نفر که می‌دید پاسی از شب گذشته به مرد مسن گفت هنگام خواب فرا می‌رسد و باید برنامه شبانه را آغاز کنیم. پیرمرد از جای برخاست و به اتاقی که مجاور تالار بود رفت و بعد از مراجعه ظرفی روی سر خود می‌آورد که با پارچه آبی رنگ پوشانیده شده بود. 10 بار این رفت و آمد تکرار شد. مرد مسن هر ظرف را با یک چراغ جلوی هر یک از آن 10 نفر روی زمین گذاشت. وقتی آنها پوشش ظرف‌ها را برداشتند، دیدم در هر کدام مقداری خاکستر، گرد زغال و دوده چراغ بود که آنها را با یکدیگر مخلوط کرده و به صورت‌های خود می‌مالیدند، به نحوی که قیافه آنها بسیار ترسناک شد. پس از سیاه کردن صورت‌هایشان، آنها شروع به ناله و زاری و گریستن کردند و بر سر سینه خود می‌زدند و دائما گریه کنان می‌گفتند این نتیجه تنبلی ماست. آنها این صحنه را تمام شب ادامه دادند و بعد از آن که به پایان رسید، مرد مسن برای آنها آب آورد که دست و روی خود را شستند و صورت خود را پاک کردند و لباسهایشان هم که آلوده به دوده و سیاهی شده بود عوض کردند و لباس تازه پوشیدند، به طوری که اصلا تصور نمی شد که اینها اقدام به چنین کار عجیب و غریبی کرده باشند. بانوی بزرگوار، شما خودتان قضاوت کنید در طول این مدتی که من ناظر اعمال این افراد بودم چقدر برایم دشوار بود که نمی توانستم حرفی بزنم، زیرا عهد کرده بودم کنجکاو نباشم و هیچ پرسشی درباره آنچه که می دیدم نکنم. از فرط کنجکاوی تقریبا نتوانستم شب را به راحتی بخوابم. وقتی صبح از خواب بیدار شدم، به اتفاق آنها برای قدم زدن به بیرون قصر رفتیم. در طول راه به آنها گفتم من با شما عهدی بستم، ولی اصلاً می‌خواهم عهدم را بشکنم. زیرا شما دیشب اعمالی کردید که به نظر من کاملاً غیر عادی بود و از شما که افراد عاقل و فهمیده‌ای هستید انتظار نمی‌رود به چنین رفتار غیر عاقلانه‌ای دست بزنید. علت این اعمال را شرح دهید. به علاوه چه اتفاقی افتاده که همه شما هر 10 نفر چشم راست خود را از دست داده‌اید؟ حتماً پیش آمدی غیر عادی سبب آن شده. من بیش از این قادر به سکوت نیستم. آنها با شنیدن سخنان من پاسخ دادند ما نمیتوانیم در این باره به شما توضیحی بدهیم و این مسائل ارتباطی به شما ندارد. من هم با این ترتیب تمام ساعات روز را به گفتگو درباره مسائل گوناگون دیگر با آنها گذراندم تا آنکه شب فرا رسید. باز هم شام خوردیم و بعد از شام همان صحنه شب گذشته تکرار شد. یکی 2 شب دیگر هم به همین ترتیب سپری گردید و من دیگر طاقت تحمل این صحنه عجیب و بی‌معنی را نداشتم و روز بعد صریحاً به آنها گفتم من می‌خواهم به سرزمین خود برگردم. شما فقط به من بگویید از چه راهی باید بروم تا به کشور خود برسم. با شنیدن سخنان من یکی از آن 10 نفر به من گفت شما نباید از رفتار ما خودت را ناراحت کنی. ما از روی مهربانی و خیرخواهی از شما خواهش کردیم سکوت کنید، برای آنکه نمی‌خواستیم آنچه بر سر ما آمده بر سر شما بیاید و در نتیجه آن چشم راست خود را از دست بدهید و گرفتار این اندوه دائمی شوید. من در پاسخ او گفتم شما نگران من نباشید و اگر چنین اتفاقی برای من رخ دهد آن را از ناحیه شما نخواهم دانست و هیچ مسئولیتی شما را نخواهد دید. آن مرد بعد از اظهارات من گفت اگر شما چشم خود را از دست دادید چنانچه بخواهی بعداً نزد ما برگردی، ما تعدادمان کافی است و دیگر محلی برای شما نخواهد بود. من در پاسخ گفتم مطمئن باشید مزاحم شما نخواهم شد و آنچه که میخواهم ارضای حس کنجکاویم است که آسایش را از من به کلی سلب کرده است. در این هنگام آنها که مرا مصمم دیدند گفتند بسیار خوب. آنها گوسفندی را سر بریدند، پوست آن را از بدن جدا کردند و چاقویی به من دادند و گفتند تو باید خود را در این پوست جای دهی و این چاقو را هم با خود همراه داشته باشی که بعداً به آن نیاز خواهی داشت. ما پوست را می‌دوزیم و تا در گوشه قرار می‌دهیم. آن وقت پرنده بزرگی که نامش را خست از آسمان به زمین می آید که گوسفندی را که روی زمین است بردارد و تومه خود کند. وقتی رخ گوسفندی را که تو در درونش هستی به آسمان ببرد، نترس. او تو را در روی قله کوهی می گذارد تا بخورد. در این هنگام تو باید پوست را با این چاقو بشکافی و از آن خارج گردی. همین که رخ تو را ببیند فرار می کند و تو باید بلا فاصله حرکت کنی، از کوه پایین بیایی تا آنکه به قصر بسیار بزرگ و با شکوهی برسی. وارد قصر می شوی و در آنجا تالارهای متعددی وجود دارد که هر کدام از نوعی جواهر انباشته است، مانند زمرد، طلا، سنگهای قیمتی، و می توانی تا هر مدت که مایل باشی در آنجا بمانی. بعدم خودت در همون قصر متوجه می شوی که باید چه قدمهایی برداری. ما بیش از این به تو نمی گوییم، بقیه را خودت خواهی فهمید. ولی در همون قصد بود که حس کنجکاوی ما برانگیخته شد و موجب شد هر کدام از ما چشم راستمان را از دست بدهیم و دچار این همه اندوه و توبه و پشیمانی گردیم. تو خود شاهد پشیمانی و گریه هر شب ما بوده ای و این همون چیزیست که ما نمیخواستیم تو گرفتارش شوی، زیرا طعم این تجربه ی تلخ را ما چشیده ایم. در آن قصد ماجراهایی وجود دارد که درباره آن باید کتاب ها نوشت. همین که سخنان آنها پایان گرفت، من خود را در پوست گوسفندی که آنها برایم تهیه کردند جای دادم. چاقو را هم از آنها گرفتم و آنها پوست را دوختند و در محل مخصوص قرار دادند. طولی نکشید که همان پرنده مرا از زمین بلند کرد و احساس کردم که در روی زمین نیستم و در بین چنگال‌های نیرومند آن پرنده ام. بعد از مدتی احساس کردم مرا روی زمین گذاشت. چون با چاقو پوست را دریدم و بیرون آمدم، دیدم در بالای قله کوهی هستم و پرنده با دیدن من پرواز کرد و دور شد. قدرت این پرنده به اندازه‌ای بود که می‌تواند فیل را از زمین بلند کند و به قله کوه ببرد تا در آنجا آن را طعمه قرار دهد. من که صبر و قرار برای رسیدن به قصر نداشتم، وقت را تلف نکردم و با شتاب هرچه بیشتر به راه افتادم و تا نیمه روز راه رفتم تا آنکه به قصر رسیدم و قدم به درونش گذاشتم. قصری بود بی نهایت با شکوه، به مراتب جالبتر از آنچه شنیده بودم. وقتی که وارد قصر شدم، اول وارد حیاط چهارگوش وسیعی شدم که در اطراف آن 39 در بزرگ برای ورود دیده می شد که از چوب، صندل و آبنوس ساخته شده بودند و یک در هم از طلای ناب بود. این درها که تعدادشان به 40 می رسید، همگی به مخازن جواهرات و سنگهای قیمتی و یا به باغهای زیبای بهشتی و یا به قصرهایی که اشیاء بی نظیر و کمیابی در آن جای داده بودند گشوده می شد. من چشمم به دری افتاد که در مقابل من گشوده بود. وقتی از آن عبور کردم، به تالار پهناوری قدم گذاشتم که در آنجا 40 زن زیبا چون حوریان بهشتی در آنجا نشسته بودند. آنها به قدری زیبا و دلربا بودند که حتی تصور زیبایی فوق‌العاده آنها در عالم خیال هم امکان پذیر نبود. آنها لباس‌های زیبا و گرانبها بر تن داشتند و همین که دیدند من به آنجا وارد شدم، از جای برخاستند و به استقبال من آمدند و خوش آمد گفتند. یکی از این بانوان دلربا از سوی همگی آنها با مهربانی و با ملایمت اظهار کرد: ای مرد بزرگوار، ما مدت هاست که در انتظار ورود نجیب‌زاده‌ای چون شما هستیم و شما از نظر ما کسی هستید که دارای پسندیده ترین صفات انسانی می باشید و دارنده این صفات نیکو همون کسی است که ما آرزوی وصالش را داریم. ضمناً امیدواریم که ما را شایسته هم صحبتی و هم نشینی خود بدانید. این بانوان زیبا و خوش‌رفتار مرا وادار به نشستن بر روی جایگاهی کردند که از سایر جایگاه ها بلندتر بود و هرچه خواستم آنجا ننشینم و مقاومت کردم فایده‌ای نبخشید و به من گفتند جای شما اینجاست، زیرا در این لحظه شما سرور و صاحب اختیار و فرمانروای همه ما هستید و ما جملگی فرمانبردار شما خواهیم بود. ای بانوی بزرگوار، باید بگویم که در طول عمر خود بهترین ایام روزگاری بود که در حضور آن بانوان زیبا گذراندم و خوشترین و شگفت‌انگیزترین لحظات زندگیم لحظه هایی بود که از عشق و محبت آنها بهره‌مند می شدم. آنها همه نوع محبت، علاقه و خدمت صادقانه را به من نشان دادند. یکی از آنها با آب گرم پاهایم را شستشو می داد و دیگری آب آغشته به مایعات خوشبو و معطر روی دستهایم می ریخت و دیگران هر آنچه را که اراده می کردم بیریا در اختیارم می گذاشتند. برای آن هر نخوردنی نوشیدنی ناب می آوردند و مرا با گرمی نوازش می کردند. بعد از آن که بدین ترتیب محرویان بهشتی با پذیرایی های جانانه خود خستگی و رنج سفر را از بدنم دور ساختند، همه که دور من حلقه زدند و منتظر شنیدن شرح مسافرتم شدند. من که در حالت سرخوش و مستانی به سر می بردم، سرگذشت خود را برای آنها شرح دادم و هر چهر بانوی زیبا با نهایت دقت به سخنان من گوش می دادند. همین که سیاهی شب بر همه جا سایه افکند، یکی از بانوان که به من نزدیکتر بود از جای خود برخاست و چراغ‌ها را روشن کرد. آنقدر شمعدان‌های فراوان به تالار آوردند که از شدت نور تالار مانند روز روشن شد. سیما و پیکر موزون آنها در زیر پرتو لرزان شمع‌ها حالت زیبایی پدید آورده بود و من هم در میان این فرشتگان به سیر و سیاحت می پرداختم. چند تن از این بانوان مهربان هم میوه‌های خشک و سایر خوردنی‌هایی که برای باده‌گساری مناسب بود روی میز می‌چیدند. روی میز جداگانه‌ای هم بطری‌های شربت ناب و کهنه را جای داده بودند. در این هنگام چند تن از این بانوان زیبا با آلات موسیقی وارد تالار شدند، در کنار هم قرار گرفتند و آهنگ ساز و نغمه‌های آواز فضای تالار را سرشار از شادی و شور ساخت. من از هماهنگی ساز صفحه 219 در این هنگام چند تن از این بانوان زیبا با آلات موسیقی وارد تالار شدند و در کنار هم قرار گرفتند و آهنگ ساز و نغمه های آواز فضای تالار را سرشار از شادی و شور ساخت. من از هماهنگی ساز و آوای خوش وجد و نشأتی در خود حس می کردم که گروه دیگری از این بانوان به پای کوبی و دستفشانی پرداختند و صحنه بزم و پذیرایی را به اوج خود رساندند. حرکات موزون با اندام‌های متناسب و زیبای آنها که بیشتر به سبکی پرهای پرندگان شباهت داشت و همراهی با آهنگ‌ها و نواهای ضربی و منظم صحنه دلاویز و رؤیایی پدید آورده بود. این زیبارویان دو به دو به پای کوبی می‌پرداختند و با چابکی خاصی صحنه تالار را دور می‌زدند. بعد از آن که پایکوبی دو نفر پایان می گرفت، دو نفر دیگر شروع می کردند. در این هنگام مرا سر میز شام بردند و بعد از آن تا نیمه شب بزم نشاط انگیزی را داشتند. آنگاه یکی از این زیبارویان جلو آمد و با مهربانی و لبخندی شیرین گفت: می دانم که شما خسته هستید. هر زمان که اراده کنید می توانید در محلی که بستر خواب شما را آماده کرده ایم به استراحت پردازید. ولی قبل از استراحت می توانید هر کدام از ما را به میل و رأی خود انتخاب کنید تا همراه شما به خوابگاهتان بیاید. من پاسخ دادم که همه شما از لحاظ زیبایی و مهربانی و اخلاق خوش با یکدیگر برابرید و همگی شما برای من مورد احترام مساوی هستید. بنابراین انتخاب ضرورت ندارد و این بی‌حرمتی است که بتوان بین شما تفاوتی قائل شد. آن بانوی زیبا در پاسخ سخنانم گفت: ما نسبت به یکدیگر حسادت نمی‌ورزیم، زیرا شما با هر کدام که به خوابگاه بروید شب بعد نوبت یکی دیگر از ما خواهد بود و به همین ترتیب تا چهلمین شب همه ما افتخار بودن با شما را خواهیم داشت و چون خسته هستید بهتر است هر چه زودتر نظر خودتان را بگویید. من به این فاصله گفتم: با این ترتیب من شما را انتخاب می‌کنم و دست خود را به سوی او دراز کردم. او هم دست مرا گرفت و به خوابگاه بسیار مجللی برد و سایر زیبارویان هم هر یک به اتاق مخصوص خود بازگشتند. شب بسیار خوش و فراموش نشدنی را با آن زیباروی گذراندم. صبح روز بعد 39 تن زیباروی دیگر مرا به گرما ببردند و لباسهایم را درآوردند و مرا شستشوی کامل دادند. هر چه که لازم داشتم در اختیارم می گذاشتند و وقتی از گرما به بیرون آمدم
لباس نو و تازه‌ای که بسیار گرانبها بود مرا پوشاندند و به تالار همراهی کردند و با بهترین صبحانه ها از من پذیرایی کردند. تمام روز را دور میز نشسته بودیم و هنگام شب همان صحنه و بزم شبانه همراه با پذیرایی زیبارویان و پایکوبی تکرار شد و قبل از رفتن به خوابگاه نیز یکی دیگر از فرشتگان زمینی به خوابگاه آمد و شب را به صبح آوردیم. بانوی من، نمیخواهم با تکرار مطالب و سخنان خود شما را زحمت دهم. فقط میگویم که مدت یک سال تمام این زندگی رویایی ادامه داشت و هر شب را با یکی از زیبارویان گذراندم و من از همه آنها و آنها هم از من بهره کافی بردیم. بعد از سپری شدن یک سال، یک روز صبح مشاهده کردم که برخلاف هر روز چهره زیبارویان شاد و خوشحال نیست و آن شور و سرمستی را نشان نمی دهند. علت را از آنان جویا شدم. آنها گریستن آغاز کردند و نمی توانستند به راحتی سخن بگویند. همه آنها دور من حلقه زدند و هر کدام یکی یکی و جداگانه مرا در آغوش گرم و پرمهر خود گرفتند و با ملایمت هرچه تمام‌تر نوازشم کردند. با مهر فراوان و چشمان گریان گفتند: ای شاهزاده بزرگوار ما، از شما باید خداحافظی کنیم. دلم طاقت دیدن اشک‌های آنها را نداشت و گریه آن زیبا رویان مهربان مرا هم به گریه انداخت و پرسیدم: کجا می روید؟ علت رفتن شما چیست؟ من که از این رفتار سر در نمی آورم. اگر کاری از من ساخته است بگوییم تا شما را یاری کنم و نگذارم برخلاف میل خود این قصر را ترک کنید و مرا یکی با تنها گذارید. بدون آنکه به خواهش های من به طور مستقیم پاسخ دهند گفتند: باید توکل به خدا داشت. ای شاهزاده بزرگوار، ما به خدا سوگند می‌خوریم که تا کنون کسی را مانند شما ندیده ایم. چندین نجیب‌زاده دیگر پیش از شما افتخار همنشینی و همزیستی در این قصر را به ما دادند، ولی هرگز شیرینی و بزرگواری شما و رفتار خوش و مهربانی شما را نداشتند. شما با دانایی و آگاهی و حسن خلق خود دلهای همه ما را به سوی خودتان کشانده اید. بدون وجود عزیز شما زندگی برای من سخت و خالی از لذت خواهد بود. بعد از این سخنان همگی به گریستن پرداختند و من به آنها گفتم: چرا سؤال من را بدون پاسخ می‌گذارید و دلیل رفتن خودتان را نمی‌گویید؟ چرا خود را دچار این همه اندوه و قصه جدایی می‌سازید؟ در پاسخ من گفتند: غم و اندوه و گریه ما دور شدن از چنان شاهزاده‌ای چون شما می‌باشد. ممکن است دیگر هرگز یکدیگر را بعد از رفتن ما نبینیم، ولی در صورتی که کاملا مراقب باشید و تسلط کافی بر خود داشته باشید و بتوانید جلوی حس کنجکاوی خود را بگیرید، دیدن دوباره ما و ادامه این زندگی قشنگ که در یک سال گذشته داشته ایم غیر ممکن نخواهد بود. سرانجام گفتم: ای بانوان زیبا، من معنی سخنان شما را نفهمیدم. خواهش میکنم روشن‌تر برایم صحبت کنید. آن وقت یکی از آنها گفت: برای آگاهیتان باید بگویم که ما هر 40 تن دختران پادشاهان و شاهزاده هستیم و همگی به نحوی که مشاهده کردید با همدیگر در این قصر زندگی میکنیم، ولی ناچاریم در پایان هر یک سال مدت 40 روز برای انجام امور واجبی که از بیان آن معذوریم این قصر را ترک کنیم و بعد از 40 روز دوباره به این قصر مجلل برگردیم. دیروز آخرین روز سال بود و امروز زمان رفتن ما است. به همین دلیل ماتم گرفته ایم. قبل از رفتن کلیه کلیدها را به شما می سپاریم. این کلیدها برای باز کردن درهایی است که با گشودن هر یک از آنها به دنیای زیبایی از دیدنی های شگفت آفرین که در آن سوی درها وجود دارند قدم خواهی گذاشت. دیدنی های جالبی وجود دارد که با سرگرمی و لذت بردن از آنها تا آمدن ما می توانید خود را مشغول نگه دارید و از تنهایی خسته نشوید. اما به خاطر رفاه و سلامت خودتان و به خاطر عشق و دلبستگی که همگی ما به شما داریم، از شما خواهش می کنیم دری را که از طلای ناب ساخته شده است با این کلیدها نگشایید و از این یک در چشم پوشی کنید. فکر می کنم در برابر گشودن 39 در دیگر که دیدنی های کافی و سرگرم کننده در اختیارتان می گذارد، چشم پوشیدن از یک در آنقدرها دشوار نباشد. ولی توجه کنید، اگر در طلایی را بگشایید، دیگر هرگز یک دیگر را نخواهیم دید
و تصور اینکه ممکن است شما دچار وسوسه در باز کردن و گشودن در طلایی شوید و با این ضعف خود برای همیشه ما را محروم از دیدار خود کنید، قصه می‌خوریم و گریه می‌کنیم. اما با همه اینها امیدواریم که درخواست ما را در نظر بگیرید و خوشبختی و تندرستی خود را که با انجام سفارش ما آیدتان خواهد شد تامین نمایید و تسلیم وسوسه شیطانی نشوید که لطمه بزرگی از این راه به خود وارد خواهید ساخت.
بنابراین خود را حفظ کنید تا ما بتوانیم پس از این 40 روز دوباره شما را در این قصد ببینیم.
ما توانستیم این کلید را در نزد خودمان نگاه داریم و از دسته کلیدها بیرون آوریم، ولی فکر کردیم که بی‌حرمتی و بی‌اعتمادی نسبت به شما خواهد بود که نشان می‌دهد درباره خویشتنداری و نیروی اراده شما دچار تردید هستیم. بعد از سخنان آن بانوی بزرگوار، من هم ناراحتی و اندوه خود را از دوری آنها بیان کردم و از آن همه پذیرایی و محبت و خصوصا تذکر آنها درباره باز نکردن در طلایی تشکر کردم. آنگاه با تأثر و احساس فراوان یکدیگر را در آغوش گرفتیم و خداحافظی کردیم و من یکی و تنها در آن قصر مجلل باقی ماندم. هم صحبتی با این بانوان فرشته خوی آنچنان مرا مشغول و از خود بی خود کرده بود که حواسم متوجه هزاران اشیاء قیمتی دیگر که در آن قصر موجود بود و هر روز آنها رو می دیدم نگردیده بود. وقتی که خود را در آن قصر تنها دیدم، حس کردم چه نعمت بزرگی را از دست دادم. با وجودی که این بانوان فقط 40 روزه مرا تنها می گذاشتند، به نظرم می رسید که دوری یک قرن می نماید. سعی کردم سفارش این بانوان را فراموش نکنم و با کلیدی که در امانت من گذاشته شده است در طلایی را نگشایم. با خود می گفتم نباید وسوسه به خود راه دهم و از سایر کلیدها که به دیوار آویزان است 39 در را باز کنم و دیدنی ها را تماشا نمایم. اولین در را با کلید گشودم. بهشتی را در برابر خود دیدم، باقی که به جهانی می‌ارزید و در عالم خیال هم قابل تصور نبود. به یادم آمد که این همان باقی باشد که آن را بهشت می‌نامند و در آخرت نصیب نیکوکاران می‌شود. در این باغ درختان با نظم و قرینه‌سازی بی‌نظیری کاشته شده و هزاران نوع میوه‌های گوناگون و رنگارنگ درخت‌ها را زینت داده بود. زیبایی و طراوت و تازگی آن میوه ها اشتها انگیز بود. ای بانوی بزرگوار، جویبارهایی در زیر هزاران درخت میوه دیده می شدند که نشان می داد با شیوه و روش خاصی آب به میزان مورد نیاز درخت در آنها روان است و درختانی که به آب بیشتر احتیاج داشتند جویبارها تبدیل به نهرهای پر آبتر می شدند و با عمق بیشتر تا ریشه آن دست از درختان به میزان کافی آبیاری شوند. درختانی که میوه های آن هنوز نرسیده بود و درختانی که میوه های آنها کاملا رسیده بودند، جویها و نهرهای آبیاری مخصوص داشتند که آب به مقدار کافی نه زیادتر و نه کمتر به ریشه درختان برسند. میوه های این درختان بزرگتر از میوه های معمولی بود. سیستم آبیاری آن باغ از روی مهارت و آگاهی کامل تنظیم یافته بود. از دیدن این باغ زیبا و حاصلخیز که انواع درختان میوه به بهترین و زیباترین وجه ممکن در آن باغ پرورش یافته بودند، لذت فراوان بردم و هر قدر بیشتر در میان خیابان بندی های آن باغ گردش می کردم و میوه های زیبا و ناشناخته را تماشا می کردم، بر حیرت آگاهی خود می افزودم. همه چیز در نهایت پاکیزگی و نظم و ترتیب بود. پس از تکمیل گردش خود از آن باغ بیرون آمدم و دومین در را گشودم. در اینجا به جای باغ میوه باغ گل دیدم که نظیر آن را در عمرم ندیده بودم. فضای بسیار پهناور که آبیاری گلها کمتر از آبیاری درختان میوه بود. آب فقط به قدر حاجت گل در پای ریشه آن فرو می رفت. گلهای گوناگون و رنگارنگ در همه جا می درخشیدند و چشم انسان را با زیبایی خود نوازش می دادند. سومین در را گشودم. در آنجا قفس بسیار بزرگی دیدم که کف آن را با سنگ مرمر فرش کرده بودند و به رنگ‌های مختلف زینت یافته بود. دیواره قفس از چوب صندل و عود ساخته شده بود و تعداد بیشماری بلبل و قناری، شکاوک و انواع دیگر پرندگان خوش‌آوا در آن دیده می‌شد. و ظرف دانه های پرندگان تمیز و همگی از عقیق و سنگ بود. داخل این قفس پهناور که وسعت آن به اندازه یک باغ بزرگ بود، به قدری تمیز و پاکیزه نگهداری شده بود که به نظر می رسید 100 نفر کارگر هر روز در آن به نظافت مشغول بودند. اما در سراسر این قفس و باغ‌های دیگر انسانی دیده نمی شد. جای تعجب اینجاست که در این باغ‌ها علف هرزه و یا آشغال ابداً دیده نمی شد. تمام روز را در این گلستان به گردش و تماشای گل‌های گوناگون پرداختم و آوای خوش و نغمه‌های دلنواز که از حنجره آنان در حالی سراسر باغ پدید آورده بود مرا از خود بی خود ساخته و در رویای زیبایی که تا آن موقع نظیر آن را درک نکرده بودم فرو برده بود. از هماهنگی این همه پرنده خوشخوان و هنرنمایی آنها لذت فراوان می بردم. تا هنگام غروب که خورشید قصد خداحافظی داشت، در انبوه گلهای زیبا و توجه به موسیقی دلاویز پرندگان پرسه می زدم، از باغ بیرون آمدم. 4 در را دیگر باز نکردم چون شب فرا رسیده بود. شب را استراحت کردم و با خود گفتم بقیه جاها را به فردا موکول می کنم. روز بعد 4 در را با کلید خودش گشودم. منظری بدی و زیبا در برابر خود دیدم. حیاتی وسیع و پهناور در مقابلم نمودار شد که از 4 بنای بسیار مجلل و با شکوهی آن را احاطه کرده بود. زیبایی معماری و کچپوری های آن بیننده را در حیرت فرو می برد. این ساختمان زیبا دارای 40 بود که در آنها همه باز بودند و هر کدام از این اتاقها در حقیقت ورودی به یکی از خزانه های گرانبها بود و تعدادی از این خزانه ها دارای جواهرات و گنج هایی بود که از بزرگترین خزائن پادشاهان گرانبهاتر و انباشته تر بودند. در خزانه اول تلی از مروارید های بیمانند که هر دانه آن به بزرگی تخم کبوتر بود و از زیبایی درخشندگی و صافی بیننده شگفت زده می شد. در خزانه دوم تپه‌ای از قطعات الماس و برلیان و یاقوت بود که تعداد آنها قابل شمردن نبود و مانند خورشید می درخشیدند. و در خزانه سوم زمرد فراوان به اندازه های بزرگ دیده می شد. در خزانه چهارم شمش های طلا و نقره روی هم چیده شده بود. در خزانه پنجم مسکوکات طلا و نقره به میزان قابل ملاحظه موجود بود و در خزانه ششم فقط شمش‌های نقره از زمین تا سقف روی هم قرار گرفته بودند. در 2 دیگر باز هم مسکوکات طلا و نقره به صورت تپه‌های روی هم انباشته شده بود. بقیه محتویات خزانه‌ها مملو از سنگ‌های بسیار قیمتی دیگر بود که نام آنها را نمی‌دانستم. علاوه بر آنها به مقدار فراوان سنگ مرجان و سنگ‌های سیلیس گرانبها در آنجا دیده می‌شد. من غرق در حیرت و شادی بودم و با خود می‌گفتم این همه ثروت، ثروتی که مجموع خزانه‌های پادشاهان به اندازه آن نمی‌شد، به اضافه 40 ماهرو همه در اختیار من و متعلق به من خواهد بود. ای بانوی بزرگوار، من قصد ندارم جزئیات و خصوصیات سایر سنگ‌های قیمتی را که در طول روزهای دیگر در آن گنجینه ها دیدم برایتان شرح دهم. فقط میگویم که در مدت 39 غیبت شاهزادگان من اوقات خود را برای گشودن آن درها که هر کدام به محل مخصوصی منتهی میشد صرف کردم. در پشت درها مکانها و باغها و گنجینه های گرانبهایی بود که با دیدن آنها حیرت کردم و بیمانندی و ارزش آنها را ستودم. فقط 1 دیگر باقی مانده بود که گشوده شود و این همون دری بود که تمام آن از طلای ناب بود و به من سفارش شده بود که آن را هرگز نباید بگشایم. در مقابل این در، با وجودی که شاهزاده خانم‌ها خواهش کرده بودند نباید گشوده شود، ایستادم. دچار وسوسه شدم و اگر نیروی کافی در خویشتنداری و جلوگیری از وسوسه شدن در من وجود داشت، امروز خوشبخت‌ترین بشر روی زمین بودم. ولی افسوس که بدبخت‌ترین انسان‌های جهان می‌باشم، زیرا ضعف و سستی از خود نشان دادم. باید به خود میگفتم فردا شاهزاده ها برمیگردند و شروع عشق دیدار دوباره آنها و ادامه آن خوشبختی رویایی را در میان آنها باید مانع از وسوسه های شیطانی من میشد. سرانجام من آخرین در را گشودم. دری که قول داده بودم هرگز باز نخواهم کرد. هنوز قدم به درون آن نگذاشته بودم که بوی زننده‌ای مرا وادار به عقب نشینی کرد. با این وجود باز سماجت کردم و بر اصرار خود افزودم و به جای اینکه این بوی زننده نشانه و علامتی برای انصراف خود از ورود به آن محل و بستن آن در بدانم، فقط به فکر رهایی از آن همه کنجکاوی بودم و بوی بد را به هر ترتیبی بود تحمل کردم و به درون آن محل رفتم. مدتی در جریان هوا تنفس کردم، بعد به راه افتادم و به محل وسیعی رسیدم که دارای سقف محکمی بود و جاده سنگ فرش آن با زعفران پوشیده شده بود و چندین شمعدان بزرگ طلا که شمع‌ها در آن روشن بودند فضا را قدری روشن کرده بود و بوی عود و عنبر در فضا پراکنده بود. در اینجا روشنایی بیشتری دیده می‌شد، زیرا مشعل‌های طلایی و نقره‌ای بزرگی که با روغن می‌سوخت فضا را کاملاً چون روز روشن کرده بود و مواد خوشبویی که در آن می‌سوخت بوی خوشی را به مشام می‌رسانید. در این محل اشیای بسیار کمیاب و یا نایاب دیده می‌شد که توجه هر بیننده را به خود جلب می‌کرد. در میان آنها ناگهان اسب سیاه رنگی را دیدم که بسیار موزون و خوش‌اندام بود. نزدیکتر رفتم تا آن را بهتر ببینم. چون نزدیکه شدم دیدم که زین و دهانه آن از طلای ناب است که به طور بسیار استادانه و ظرافت کامل آن را ساختند و در یک سمت مقداری جو پاک کرده و ذرت و در سمت دیگر آب آمیخته با گلاب برای این اسب در ظرفهای مخصوصی آماده شده بود. دهانه اسب را گرفتم، چند قدم جلوتر بردم تا در زیر نور بهتر آن را تماشا کنم. دیدم که بسیار زیباست. پادر رکاب کرده و بر آن سوار شدم. در این موقع از شیهی ترسناکی کشید و بالهای او که تا کنون پنهان بود از دو طرف گسترده شد و با سرعت از آن محل خارج پرواز کرده به آسمان رفت. من هم خود را محکم بر روی زین نگه داشتم. بعد از مدتی پرواز سریع سرانجام روی ایوان قصری پایین آمد و با حرکت شدیدی مرا روی ایوان پرتاب کرد و در همین حالت بود که انتهای دم اسب به چشم راست من شدیداً برخورد کرد و در اثر آن چشم من از حلقه بیرون آمد. از شدت درد و ناراحتی بر خود می پیچیدم و خون گونه هایم را پوشانده بود. با دست روی چشمم را گرفتم و درد را بر خود تحمل کردم و بر بیچارگی خود افسوس می خوردم. اما چه فایده که خود کرده را چاره نبود. به هر حال چشم خود را بر اثر نادانی و وسوسه از دست داده بودم. به یاد پیشبینی های ده تن نجیب زادگانی افتادم که در آن قصر برای من شهر می دادند و فهمیدم که آنها هم مانند من با رفتار احمقانه خیش لگد بر بخت خود زده و چشم راستشان را از دست دادند. قصر پس از آن که با دم خود ضربه بر چشم راستم وارد کرد به هوا رفت و با سرعت از نظر ناپدید شد. من هم همچنان از شدت درد و خونریزی زخم ناله می کردم و به خود ناسزا و دشنام می دادم و بسیار پشیمان و اندوهگین بودم که در یک لحظه خوشبختی خود را برباد دادم. من به درون قصر قدم گذاشتم. این همان قصری بود که در آن با آن مرد مسن و ده جوان آشنا شده بودم. وقتی من وارد تالار شدم ده جوان نجیبزاده در آنجا نبودند، ولی بعد از مدت کمی به اتفاق مرد مسن از بیرون به داخل تالار وارد شدند و از دیدن من و نابینا شدن چشم راستم تعجب نکردند و گفتند: متاسفیم که بازگشت شما را تبریک نمی گوییم، زیرا آنطور که آرزو می کردیم شما را سالم ببینیم نمی بینیم و یک چشم خود را مانند ما از دست داده ای، اما ما خودمان را مسئول آن نمی دانیم. من به آنها گفتم: شما به هیچ وجه مسئول بدبختی من نیستید. من خودم به دست خود روزگار خوش خود را تباه کردم و هیچ کس را جز خود قابل سرزنش نمی دانم. بعد آنها گفتند: به هر حال از اینکه باز در کنار هم هستیم خوشحالیم، زیرا همه ما سرنوشت مشابه هم داریم و مرتکب همان اشتباه یعنی تسلیم وسوسه های شیطانی شده ایم و این تجربه را همگی به دست آورده ایم که باید از عقل پیروی نمود. ما هم یک سال از زندگی خود را در آن قصر جادویی در کانون گرم و پرمهر شاهزادگان به خوشی و شادی گذراندیم
ولی آن همه مال و ثروت و شاهزاده ها را بر اثر اشتباه خود از دست دادیم و خود را بدبخت ساختیم.
اما اگر عاقلانه رفتار کرده بودیم، هنوز هم همان خوشبختی را می توانستیم ادامه دهیم. تو هم از ما عاقل‌تر نبودی و مانند ما به همان سرنوشت و کیفر سخت مبتلا شدی. ما با آغوش باز تو را می پذیریم، ولی پشیمانی سودی ندارد و باید برای ادامه زندگی تدبیری اندیشید. چنانچه از اینجا به دربار خلیفه بغداد بروی و آنچه روزگار بر سرت آورده برایش بازگو کنی، حتما به تو راهنمایی سودمندی خواهد کرد. آنها راه را به من نشان دادند و من هم به سوی بغداد حرکت کردم. در طول راه موی ابرو و ریش‌هایم را تراشیدم، لباس دراویش را برتن کردم و سفر طولانی و دشواری را در پیش گرفتم تا اینکه شب گذشته به بغداد وارد شدم و به این برادران درویش برخورد کردم. ما از دیدن یک دیگر و شباهت به هم از لحاظ نداشتن چشم راست بسیار شگفت زده شدیم و با یک دیگر درباره پیشامدهای گذشته و سرنوشت خودمان به گفتگو پرداختیم و سرانجام در برابر این خانه زیبا تصمیم گرفتیم با کوفتن در خانه تقاضای همراهی کنیم و صاحب خانه هم با مهر و محبت ما را پذیرفت و با سخاوتمندی کامل از میهمانان ناخوانده پذیرایی شایانی به عمل آورد. با پایان گرفتن سخنان سومین درویش، زبیده رو به هر سه درویش کرد و با آنها گفت: اینک شما می توانید از اینجا به هر کجا که بخواهید بروید. من دیگر با شما کاری ندارم. اما یکی از آن ستن گفت: دیگران سرگذشت ما را شنیدند، ولی ما سرگذشت آنها را هنوز نشنیدیم. اگر اجازه فرمایید آنها هم درباره سرگذشت خودشان سخن بگویند.
زبیده با این پیشنهاد موافقت کرد و رو به خلیفه، جعفر و رئیس دشخیمان خلیفه کرد و آنگاه گفت: اینک نوبت شما سه نفر است که درباره خودتان توضیحاتی بدهید.
در این هنگام جعفر وزیر که همیشه سخنگوی خلیفه و دیگران بود رو به زبیده کرد و گفت: ای بانوی بزرگوار، حال که دستور می دهید شرح حال خودمان را بگوییم، ناچارم آنچه را که قبلاً به آگاهیتان رسانده ام تکرار کنم. ما سه بازرگانیم که از شهر موصل به بغداد آمده ایم تا کالاها و اموال خود را به فروش رسانیم و کالای خود را در یکی از کاروانسراها جای داده ایم و خودمان هم در همانجا سکونت داریم. ما امشب شام را به اتفاق چند تن از تجار دیگر در خانه یکی از بازرگانان این شهر دعوت داشتیم و پذیرایی شایانی از میهمانان به عمل آورد. بعد از شام میزبان ما دنبال نوازندگان و خوانندگان فرستاد. ساز و آواز آنها زیاد بلند بود. داروغه که از کوچه عبور میکرد به داخل خانه آمد و میهمانان را دستگیر کرد، اما ما توانستیم فرار کنیم و چون پاسی از شب میگذشت درهای کاروانسرا را بسته بودند. میخواستیم خود را به محلی برسانیم، چون در این هنگام دروازه های شهر هم بسته است و نه تمام به جایی پناه برد. هنگام عبور از مقابل خانه شما صدای ساز و آواز و خنده های بلند داخل خانه توجه ما را جلب کرد و تصمیم گرفتیم از شما یاری بخواهیم. بقیه داستان را هم که خودتان شاهد آن بوده اید. زبیده بعد از شنیدن سرگذشت همه آنها دچار تردید شد که چه باید بکند. بعد به بازرگانان موصلی گفت: بسیار خوب، همه شماها سرگذشت های خود را گفتید و من هم باید به طور برابر با شماها رفتار کنم. همه شماها آزادید و می توانید به هر کجا که بخواهید بروید. بعد از دستوری که زبیده داد، خلیفه و جعفر و دشخیم و باربر و سه درویش همگی خانه زبیده را ترک کردند و هفت غلام سیاه همچنان ساتون به دست در آنجا ایستاده بودند. همین که آن هفت نفر از خانه بیرون آمدند، خلیفه را به آنها کرده گفت: آقایان، هنوز تا سپیدی صبح مدتی مانده و شماها هم تازه به این شهر وارد شده اید. دنبال من بیایید تا با خطری روبرو نشوید. در همین لحظه خلیفه در گوش جعفر وزیر با آهستگی گفت: این سه درویش را با خودت به خانه ببر و فردا صبح آنها را به حضور بیاور. من قصد دارم که سرگذشت شنیدنی آنها در کتاب وقایع تاریخی ثبت شود، زیرا ماجرای آنها از حوادثی است که در زمان خلافت من صورت گرفته. خلیفه و مسرور به قصد رفتند.
باربر هم به خانه خود رفت. جعفر وزیر هم دراویش را به خانه خود آورد. خلیفه آن شب را از فکر زبیده بیرون نرفت و تمام شب با خود میاندیشید که چرا زبیده آن دو سگ مرده را بیرحمانه چوب میزد و بعد آنها را نوازش میکرد. آن شب موجه بر هم نزد تا صبح شد و ماننده هر روز به بارگاه خود رفت و بعد از مدتی جعفر وزیر به حضور آمد و ادای احترام کرد. خلیفه گفت: وزیر، امروز کار ما فقط رسیدگی و تحقیق درباره زبیده و خواهرش امینه است که گردن و سینه او جای آن همه آثار جراحت و صدمه است. بنابراین برو آنها را نزد من بیاور و من تا زمانی که آگاه به اسرار آنها نشوم راحت نخواهم بود. زبیده و امینه و سه درویش را هر چه زودتر نزد من بیاور. جعفر که به اخلاق خلیفه کاملا آشنایی داشت با شتاب از نزد خلیفه خارج شد و نزد زبیده و امینه رفت و دستور خلیفه را به آنها ابلاغ کرد. زبیده و امینه چادر بستر کردند و همراه جعفر به راه افتادند و در سر راه سه درویش را هم با خود به نزد خلیفه بردند. در طول راه جعفر به درویش ها گفت: شما دیشب خلیفه را دیده اید و بدون آنکه او را بشناسید با او صحبت کردید. جعفر با سرعت هرچه تمامتر هر پنج نفر را به حضور خلیفه آورد و خلیفه از سرعت عمل جعفر بسیار خوشنود شد. وقتی زبیده و خواهرش را نزد خلیفه حاضر کردند، خلیفه گفت: من با شما بانوان و شما با من شب گذشته آشنا شدیم، ولی من و همراهانم خود را بازرگانان موصلی معرفی کردیم و با لباس بازرگانان در خانه شما را زدیم و با اجازه شما شب را در آنجا گذراندیم و شاهد کتک زدن دو سگ ماده و بعد هم نوازش شما از آنها بودیم. عمل شما نسبت به آن دو سگ و آثار جراحات موجود بر روی سینه
صفحه 233 عمل شما نسبت به آن دو سگ و همچنین آثار جراحات موجود بر روی سینه امینه خواهر شما مرا سخت در شگفتی فرو برده و همین دلیل شما را به اینجا آوردم تا با توضیحات کافی خود مرا قانع سازید که سرگذشت شما چگونه بوده و به چه دلیل و چرا شما چنین رفتاری را هر شب درباره این سگ‌ها انجام می‌دهید. از شما هم می‌خواهم که به راستی و درستی حقیقت را برای من که هفتمین خلیفه خاندان عباسی هستم بیان کنید و در بیان راستی ترس به خود راه ندهید. خلیفه با کلمات بسیار شمرده و روشن مطالب خود را گفت و بر طبق دستور معمول جعفر وزیر هم عیناً همان سخنان را تکرار کرد. زبیده که از بیانات خلیفه دلگرمی یافته بود با جرأت و شهامت سرگذشت خود را چنین بیان کرد: سرگذشت زبیده. سرگذشت من یکی از عجیب‌ترین سرگذشت هاست. دو سگ سیاه ماده‌ای را که می‌بینید خواهران من هستند که هر سه از یک پدر و یک مادر هستیم و برایتان خواهم گفت که چگونه و چرا این دو خواهر بر اثر جادو تبدیل به دو سگ ماده شدند. دو بانویی که در خانه من دیدید و با من زندگی می‌کنند، آنها هم خواهران من هستند که از مادر از من جدا هستند. آن که روی سینه‌اش آثار جراحت دارد نامش امینه و آن دیگری نامش صفیه است. بعد از آن که پدر مادر گذشت و مال پدر بین ما خواهران به طور مساوی تقسیم شد، آن دو خواهر ارث خود را گرفتند و نزد مادر خود رفتند. من و دو خواهرم با مادرم که در آن وقت زنده بود با هم زندگی می کردیم تا آنکه بعد از چند سال مادرم به بدرود زندگی گفت و برای هر کدام از ما 1000 سکه طلا به ارث گذاشت. دو خواهر من که هر دو از من بزرگتر بودند ازدواج کردند و همراه شوهران خود رفتند و مرا تنها گذاشتند. بعد از چندی شوهر خواهر بزرگترم آنچه دارایی داشت همه را فروخت و همه پولها را به اضافه آنچه به خواهرم ارث رسیده بود برداشت و همراه خواهرم به آفریقا رفت. مدتی که در آنجا بود همه ثروت خود را صرف هوس‌بازی و عیاشی کرد و همه داراییش را از دست داد و بعد هم به بهانه‌های خواهرم را طلاق داد. دست خالی با تحمل ناراحتی‌های بسیار با حال زار و نزار که دل هر سنگی به حال او می‌سوخت به خانه من آمد و من به او پناه دادم. من هم در کمال مهربانی و محبت و با آغوش باز او را پذیرفتم، به طوری که خواهرم این همه محبت را انتظار نداشت. خواهرم از شوهرش شکایت داشت که چقدر نوجوان مردانه با او رفتار کرده است. من او را دلداری دادم و نوازش کردم. بعد هم به گرماوه بردم و لباسهای تازه بر او پوشاندم و گفتم خانه من خانه توست و در کمال آسودگی خیال با من زندگی کن و هیچ گونه نگرانی به خود راه نده. من به پرورش کلم ابریشم مشغول بودم و خداوند هم برکت داد و بر رونق کار من افزوده شد و از این راه درآمد خوبی به دست می آوردم و زندگی راحتی را می گذراندم. من و خواهرم که با هم زندگی خوبی داشتیم از خواهر سوم خود بی خبر بودیم و نمی دانستیم چه بر سر او آمده است، تا اینکه بعد از چند ماه آن خواهر هم مثل خواهر دیگرم مورد بیمهری شوهر قرار گرفت، از شوهر جدا شد و دست خالی و با حالی نزار به خانه من آمد. من او را هم پذیرفتم و با مهر و محبت از آمدن او به خانه خود استقبال کردم. بعد از مدتی زندگی خوش در کنار خواهران خود، ناگهان دو خواهرم به من گفتند نمی‌خواهند سربار زندگی من باشند و به این بهانه دوباره به فکر شوهر کردن افتادند. من به آنها گفتم اگر به خاطر من می‌خواهید شوهر کنید تا باری بر دوش من نباشید، سخت‌تر اشتباه هستید. همان گونه که می‌بینید درآمد من جوابگوی هزینه زندگی همه ماست و تازه مبلغی هم زیادتر از نیاز خودمان داریم. پس این نمی‌تواند دلیل شوهر کردن شما باشد و اگر تمایل به این امر دارید برای من بسیار تعجب آور است، زیرا شما هر دو یک بار طعم زندگی را چشیده اید و رفتار شوهران را با خودتان تجربه کرده اید، پس چگونه جرأت می‌کنید برای بار دوم آن را آزمایش کنید؟ از این فکر دست بردارید و مانند همیشه زندگی راحت و همراه با خوشبختی من را در کنار هم ادامه دهیم. شما خوب می‌دانید این روزها مرد شایسته و اهل زندگی با زن بسیار کمیاب است. مردها فقط راحتی خود را می‌خواهند و بس. اصرار من بیفایده بود و سرانجام خواهرانم دوباره شوهر کردند. بعد از چند ماه که از عروسی دوباره خواهرانم گذشت، یک روز دوباره آنها به خانه من آمدند و اظهار داشتند ما از روی تو شرمنده ایم، به سخنانت توجهی نکردیم و اشتباه قبلی خود را تکرار کردیم. اینک در کمال شرمساری باز به تو پناه آوردیم و از تو انتظار بخشش داریم. ما از این پس فرمانبردار و کنیز تو خواهیم بود و دیگر هرگز چنین اشتباهی را تکرار نخواهیم کرد. پاسخ من به خواهرانم بسیار دوستانه و انسانی بود. به آنها گفتم هیچ ناراحت نباشید. اینجا خانه خودتان است و این در همیشه به روی شما باز خواهد بود. خدا را شکر که به قدر کافی درآمد داریم و می توانیم بدون زحمت و در کمال آسودگی خیال زندگی کنیم و از هنگامی که شماها رفته اید تا کنون در علاقه و مهر من نسبت به شما خواهران عزیزم کمترین کاهشی به وجود نیامده است. من آنها را در آغوش گرفتم و زندگی خوب و راحتی را دنبال می کردیم. مدت یک سال زندگی راحتی داشتیم تا اینکه من تصمیم گرفتم برای تجارت و داد و ستد دست به یک سفر دریایی بزنم. برای این منظور به اتفاق خواهرانم کالایی از شهر بغداد خریدیم و به بندر بسته بردیم و در آنجا من یک کشتی بازرگانی خریدم و کالاهای خود را بر آن بار کردیم و کشتی را آماده سفر ساختیم و در روزی که باد مساعد می‌وزید بادبانها را کشیدیم و سفر خود را آغاز کردیم و از بسته به سوی خلیج فارس راندیم و از آنجا وارد اقیانوس هند شدیم و در مسیر هندوستان به سفر خود ادامه دادیم. بعد از 25 روز از دور کوه بسیار مرتفعی نظر ما جلب شد و در پای آن کوه به شهر بزرگ و آبادی رسیدیم و در همان بندر لنگر انداختیم. من که حوصله نداشتم تا خواهرانم لباس بپوشند و آماده گردش در بندر شوند، خودم قایق خود را از کشتی به آب انداختم و خود را در ساحل به دروازه شهر رساندم. در آنجا دیدم گروه بسیاری از مردم در حال ایستاده و گروهی هم در حال نشسته هستند و صورت همه آنها حالت ترسناکی دارد. وقتی پی بردم که آنها بی حرکت هستند، جرأتی به خود دادم و نزدیکتر شدم. در آن وقت فهمیدم که همه آنها به صورت سنگ در آمدند. آنگاه وارد شهر شدم. از خیابانهای مختلف گذشتم. در آن سمت از خیابان که بازرگانان و کاسبها مغازه داشتند، بیشتر مغازه ها بسته بودند و آنهایی هم که باز بودند، مغازه‌داران در حالتهای مختلف به همان حالت سنگ شده بودند. به دودکش های خانه ها که در روی بام ها دیده می شد نگاه کردم. دودی از آنها در هوا بر نمی خواست و این وضع نشان می داد که همه اهالی چه در داخل خانه ها و چه در خیابان ها و مغازه ها به صورت سنگ در آمده بودند. وقتی به میدان بزرگ شهر که مرکز شهر بود رسیدم، دروازه زیبایی را دیدم که دولنگه در طلایی آن به صورت برگ بود، باز است و در پشت آن پرده زیبایی آویخته شده است که از ابریشم خالص بافته شده بود. در بالای دروازه چراغ بزرگی خود نمایی می کرد. هنگامی که دریافتم در از طلا و پرده آن از ابریشم خالص است، یقین کردم که آنجا قصر سلطان است. از اینکه در آن شهر انسان زنده‌ای دیده نمی شد، متاسف شدم. باز با خود اندیشیدم شاید در داخل قصر کسی زنده باشد. ولی وقتی به داخل آن رفتم، بیشتر بر حیرتم افزوده گشت. چون در آنجا به جز نگهبانان کس دیگری را ندیدم. گروهی از آنها ایستاده، گروهی دیگر نشسته و برخی هم در حالت خواب سنگ شده بودند.
از حیات وسیعی گذشتم و بنای شاهانه‌ای در برابر خود دیدم که پنجره‌های آن از طلای ناب بود.
ولی همه آنها بسته بود و به نظرم آمد که پنجره‌ها باید مربوط به جایگاه ملکه باشد. قدم به درون تالار پهناوری گذاشتم و در آنجا چند غلام سیاه دیدم که به صورت سنگ در آمدند. از آنجا به اتاقی رفتم که زیورالات گرانبهای آنجا را زینت داده بود و بانوی زیبا دیدم که به نظر می‌رسید باید ملکه باشد. او هم مانند دیگران سنگ شده بود. تاج زرینی روی سرش بود و چند رشته مروارید عرش و گرانبها گرداگرد گردنش آویزان بود که هر دانه آن به اندازه یک فندق بود. نزدیکتر رفتم و دقت کردم. دیدم بهترین نوع مرواریدی است که در جهان وجود دارد و زیباتر از آن وجود ندارد. مدتی در آن اتاق ایستادم، ثروت و شکوه آنجا را ستودم. آنگاه به سایر تالارها رفتم، همه را آراسته به گرانبهاترین زینت‌ها و جواهرات دیدم و لوازم زندگی موجود در هر کدام از آنها گرانبها و کمیاب بود. بعد از عبور از چندین تالار، سرانجام تالاری رسیدم که در آنجا تخت زرین شاهانه‌ای دیده می‌شد که با زمرد روی آن کار شده بود که بر زیبایی آن می‌افزود. در پایین تخت بستری گسترده بود که با گرانبهاترین پارچه‌های زربفت آرایش یافته بود و دانه‌های مروارید روی آن را پوشانده بود. آنچه بیش از همه مرا شگفت زده ساخته بود، نوری بود که از بالای تخت به پایین میتابید و هنگام روز چشم را ناراحت میساخت. چون دقت کردم متوجه شدم این نور از یک الماس ناب به اندازه تخم شترمرغ که روی صندلی پای کوتاهی کنار تخت قرار گرفته میدرخشد و همه جا را روشن میسازد. در دو طرف بالای تخت دو مشعل زرین روشن بودند، اما پی نبردم چرا در آنجا این دو مشعل موجود بودند. ظاهراً به نظر می آمد کسی در آنجا به سر می برده است و الا دلیلی نداشت که دو مشعل روشن در آنجا موجود باشند.
من درون تالارهای دیگر را که درهایشان باز و یا نیمه باز بودند نگاه کردم. در همه آنها اشیاء و زینت‌های گرانبها انباشته بودند. آنگاه به اتاقهای دیگر که به عنوان دفتر کار تخصیص داده شده بود رفتم و در همه جا اشیاء و وسایل گرانبها توجه مرا به سوی خود می کشانید. به طوری حواسم متوجه دیدنی های نایاب بود که ناگهان متوجه شدم هنگام بازگشت رسیده و باید به کشتی نزد خواهرانم برگردم و به همین مقصود از تالارهای متعدد عبور کردم تا به تالار بزرگی رسیدم که نتوانستم راه خروجی را پیدا کنم. به ناچار شب را در آنجا گذراندم. نیمه های شب صدایی به گوشم رسید. دقت کردم و فهمیدم کسی در آن نزدیکی مشغول خواندن قرآن است و آن را با هماهنگی بسیار می‌خواند. کنجکاو شدم که بدانم در این قصد خالی از سکنه چه کسی در این هنگام مشغول قرآن خواندن است. از تالار اول عبور کردم و از پنجره تالار به اتاق کنار آن نگاه کردم.
دیدم در روی تاخچه اتاق چراغی گذاشتند و چراغ‌هایی هم از سقف آویزان است و دو شمع گچی بزرگ در شمعدان‌های طلایی روشنند. روی زمین جوانی را دیدم که دو زانو نشسته و به قرآن خواندن مشغول است و قرآن را روی چهار پایه کوتاهی در برابر خود گذاشته. به آن اتاق وارد شدم و گفتم خدا رو شکر که در این قصر با انسانی روبرو شدم و از تو میخواهم که بگویی چه بر سر اهالی این دیار آمده. جوان سر خود را بلند کرد و پرسید شما کی هستید و در اینجا چه کار دارید؟ آنگاه اظهار داشت من برای شما خواهم گفت که بر سر اهالی این سرزمین آمده و چرا همه به صورت سنگ در آمدند و چطور من صحیح و سالم ماندم. من به طور خلاصه زندگی و ماجرای خود را شرح دادم. او قرآن را روی تاخچه گذاشت و زیر نور شمعدان او را جوانی خوش سیما و خوش اندام یافتم و درونم احساس به خصوص نسبت به او حس کردم که تا آن لحظه نسبت به هیچ مردی حس نکرده بودم. در کنار او نشستم، با مهربانی و محبت فراوان به او گفتم عزیز من، از دیدن تو بسیار خوشحالم. خواهش دارم برایم توضیح دهی که چه حادثه‌ای در این قصر اتفاق افتاده است. جوان گفت از سخنانت که در اول ورودت گفتی دانستم که خدا پرستی. این شهر پایتخت کشوری است که پدر من پادشاه بزرگ آن بوده و بر سر تا سر آن حکومت می کرده است. پادشاه و کلیه امرا و دربانیانش همگی آتش پرست بوده و از پیروان شاه سابق شیاطین که علیه خداوند یکتا شوریده بودند به شما می آمدند. گرچه من در یک خانواده خدا ناشناس به دنیا آمده ام، ولی دایه‌ای داشتم که پرورش مرا به عهده داشت. او بانوی مسلمان بود، مرا خداشناس بار آورد و از همان کودکی به من قرآن آموخت، به طوری که به مرور زمان آیات قرآن را در حافظه خود سپردم. علاوه بر آن دایه من زبان عربی را به من آموخت تا قرآن را به خوبی درک کنم. چندی پیش این بانوی خداشناس به طول زندگی گفت و من هم با اعتقادات اسلامی بزرگ شدم. تقریباً 3 سال پیش صدایی چون رعد در سراسر شهر همه را متوجه ساخت که می گفت ای مردم، دست از بت پرستی بردارید و به خدای یگانه پناه برید. از آتش پرستی بپرهیزید و پروردگار یکتا را پرستش کنید. این بانگ بزرگ را همه افراد و اهالی شنیدند. این بانگ بلند را 3 سال پیاپی اهالی این کشور شنیدند که می گفت اگر خدا پرست شوید خداوند به شما رحم خواهد کرد. اما بعد از 3 سال هیچ کس مسلمان نشد، تا آنکه در آخرین روز سال سوم ساعت 4 صبح تمام اهالی بدون استثنا به صورت سنگ در آمدند. پادشاه و ملکه این سرزمین که پدر و مادر من بودند به صورت سنگ سیاهی در آمدند و آنها را در این قصر می‌بینی. من تنها کسی بودم که به غضب پروردگار توانا گرفتار نشدم و از آن تاریخ تا کنون با کمال اعتقاد و ایمان به خداپرستی خود ادامه دادم. اما از تنهایی رنج بردم و خداوند تو را برای آسایش و شادمانی من به اینجا فرستاده تا با تو و در کنار تو رنج تنهایی را فراموش کنم، چون تنها زیستن کار دشواری است. بعد از شنیدن سخنان شاهزاده بر میزان علاقه ام نسبت او افزوده شد و بعد از آن به او گفتم من با کشتی خودم به اینجا آمدم و می توانیم به اتفاق به بغداد برویم و در آنجا به دیار خلیفه مسلمانان خواهی رفت و او به تو یاری خواهد داد. از این گذشته زندگی در اینجا برای تو رنج‌آور است، زیرا هم تنهایی و هم هر کدام از این اشیا یادآور خاطره‌های گذشته است. شاهزاده سخنان مرا پذیرفت و بقیه مدت شب را درباره سفر خود با یکدیگر به گفتگو نشستیم. همین که صبح فرا رسید ما قصد را به قصد بازگشت به کشتی ترک کردیم. وقتی به کشتی رسیدیم من خواهرهای خود را به شاهزاده معرفی کردم و برای آنها گفتم چرا شب گذشته نتوانستم به کشتی برگردم. کارگران در طول چندین روز تمام کالاهایی را که برای فروش با کشتی آورده بودم از کشتی به بندر منتقل ساختند و در انبارها جای دادند و به جای آنها تمام اشیاء قیمتی در قصر مانند جواهرات و الماس‌ها، سکه‌های طلا و بسیاری لوازم گرانبها و کمیاب دیگر را از قصر به کشتی حمل کردند و سایر اشیا را که دیگر کشتی گنجایش برای حمل آن نداشت در قصر باقی گذاشتیم تا در فرصت‌های دیگر آن را با چندین کشتی از قصر به شهر خود منتقل سازیم. بعد از جا دادن کلیه چیزهای قیمتی که مناسب تشخیص داده بودیم به قصر کافی هم آب آشامیدنی و آذوقه و خوردنی برای طول مدت سفر دریایی در کشتی جای دادیم و هنگامی که باد مساعد وزیدن گرفت لنگر را برداشتیم و سفر بازگشت خود را به بغداد آغاز کردیم. شاهزاده و من دو خواهرم ساعت خوب و آرامش بخشی را در این سفر دریایی گذراندیم. افسوس که این لحظه های خوش دیدی نپایید، زیرا خواهرهای من از محبت و دلبستگی بین من و شاهزاده و دوستی عمیقی که در دل ما پدیدار آمده بود ناخشنود بودند و حسادت می کردند. حتی در یکی از روزهای سفر خواهرانم از روی بدجنسی از من پرسیدند وقتی به بغداد برسیم شماها خیال دارید چه کار کنید؟ آنها می خواستند بفهمند تا چه حد من شاهزاده را دوست دارم. من هم از روی مزاح و شوخی پاسخ دادم ازدواج خواهیم کرد و در همان لحظه دست خود را به سوی شاهزاده دراز کردم و گفتم ای سرور من، آیا شما مایلید به محض ورود به بغداد با من ازدواج کنید؟ من می‌خواهم افتخار کنیزی شما را داشته باشم و تمام عمرم را در راه خدمت به شما بگذرانم. شاهزاده دست من را در دست خود گرفت و پاسخ داد نمی‌دانم پیشنهاد شما جدی بود یا شوخی، ولی من بسیار جدی در حضور این دو بانو که خواهران شما هستند اعلام می‌کنم که پیشنهاد شما را با کمال میل می‌پذیرم و شما را نه به عنوان کنیز بلکه به عنوان سرور و بانوی بزرگوار خودم می‌پذیرم. خواهران من با شنیدن این سخنان رنگشان تغییر کرد و از آن پس فهمیدم که آنها مرا مانند زبان قبل از آشنایی با شاهزاده دوست ندارند. کشتی ما در آب‌های خلیج فارس در حرکت بود و بیش از 20 فرسنگ با بندر بصره فاصله نداشتیم و منتظر بودیم که باد مساعد بوزد که ما به سوی بصره سفر خود را دنبال کنیم و بتوانیم روز بعد به بصره وارد شویم، که شب هنگام زمانی که در خواب بودم خواهرانم مرا از کشتی به دریا انداختند و همین عمل را هم با شاهزاده کردند و در نتیجه جان خود را از دست داد و غرق شد، ولی من از خواب بیدار شدم و شناخنان را با کوشش بسیار توانستم خود را به ساحل برسانم. وقتی که صبح شد متوجه شدم در جزیره‌ای هستم که تا شهر بصره 20 فرسنگ فاصله دارد. لباس‌هایم را زیر حرارت خورشید خشک کردم و به راه افتادم و مقداری از میوه درختان خوردم، از چشمه گوارا آب نوشیدم و به ادامه زندگی امیدوار شدم. بعد از مدت راهپیمایی خسته شدم و زیر سایه درختی استراحت کرده بودم که مار بالداری را دیدم. بسیار تنومند و به سوی من می آمد. از حرکات این مار تصور کردم که صدمی به آن وارد شده است. برخاستم و جلوتر رفتم. دیدم مار بزرگتری به دنبال این مار در حرکت است و دم مار اولی را به دهان گرفته و می کوشد تا این مار را ببلعد. با شهامت و جرأت سنگی را که در کنارم بود و قدری هم سنگین بود با تمام نیرویم از زمین بلند کردم و با قدرت تمام به مار دومی زدم و آن را کشتم. مار اولی که خود را آزاد می دید بالهایش را باز کرد و به سوی آسمان پرواز نمود. از دیدن این منظره در حیرت فرو رفتم و همچنان مسیر پرواز مار را تماشا می کردم تا از نظرم ناپدید شد. این صحنه کاملا غیر عادی و برایم بی سابقه بود. بعد از رفتن مار من هم دوباره در گوشه‌ای که سایه بود دراز کشیدم و خوابم برد. وقتی از خواب بیدار شدم خانم سیاه‌پوستی را در کنار خود دیدم که زنجیر دو سگ سیاه ماده را در دست دارد. من بی اختیار پرسیدم تو که هستی؟ آن زن پاسخ داد من همان ماری هستم که تو رهایی بخشیدی و خود را مدیون محبت و کمک تو می دانم. من از پریان هستم و اطلاع داشتم که دو خواهر تو چه رفتار ناپسندی با تو و آن شاهزاده بیگناه کردند. آنها را به این صورت درآوردم تا بدانند که بدی و بدجنسی در دنیا بدون کیفر نمی ماند. من به اتفاق چند پری دیگر تمام اموال و اشیاء گرانبها و طلاها و جواهراتی را که در کشتی حمل می کردی به بغداد منتقل کردیم و در انبار بزرگی که در خانه خود داری در آن شهر جای دادیم و نگرانی برای آنها نداشته باش. آن بانوی سیاه به سخن ادامه داد و گفت این دو سگ سیاه را اینجا آوردم تا در اختیار شما بگذارم و آنها تا آخر عمر باید کفاره ی گناه بزرگی را که مرتکب شده‌اند بپردازند. بهترین کفاره هم همین است که آنها را به شکل سگ سیاه در آورده‌ام و به شکل سگ سیاه باقی بمانند و بعد هم شما باید به همان ترتیبی که خواهم گفت هر روز با این دو رفتار کنی. پریزاده نیکسیرت که به صورت بانوی سیاهی خود را درآورده بود مرا در زیر بازوی خود و دو سگ سیاه ماده که خواهران من بودند را در زیر بازوی دیگر خود گرفت
و ما را در بغداد در خانه ام فرود آورد. در آنجا به من نشان داد که تمام اشیا و جواهرات و الماس‌ها در انبار خانه ام جای داده شده است. پریزاده خوش‌ذات قبل از اینکه از من خداحافظی کند به من گفت: اگر میل نداری که خودت هم مانند خواهرانت به صورت سگ سیاه ماده در بیایی، به نام آن کسی که فرمان روای دریاهاست به تو میگویم، هر شب باید 100 تازیانه به هر کدام از این دو سگ بزنی. این 100 ضربه مجازات عمل ناپسندیده این دو سگ در مورد تو و آن شاهزاده است که او را در حالت خواب به دریا انداختند و غرق کردند. من ناچار بودم که دستور پریزاده را انجام دهم و الا خودم هم به شکل سگ سیاه ماده در می آمدم. خلیفه خود شاهد بودند که من سگها را برخلاف خواست باطنیم تازیانه زدم و بعدن آنها را نوازش کردم و عشق ریختم و آنها هم با عشق ریختن خود پشیمانی خود را به من نشان می دادند. این بود سرگذشت من. امینه خواهرم خود سرگذشتش را به عرض خواهد رسانید. خلیفه در بهت و حیرت فراوان فرو رفت و آنگاه فرمود تا امینه سرگذشت خود را بیان نماید. سرگذشت امینه. امینه گفت: یا امیرالمومنین، من نمی خواهم آنچرا که زبیده خواهرم به عرض خلیفه رسانید دوباره بازگو کنم. فقط قسمت هایی که مربوط به زندگی خودم می شود و آنچه بر سرم آمده شرح می دهم. وقتی مادرم شوهر خود را از دست داد، خانه‌ای تهیه کرد که ایام تنهایی را در آن بگذراند، زیرا دیگر نمی‌خواست در همان خانه بماند و مرا هم شوهر داد. من هم میراث پدری خود را به خانه شوهر بردم. شوهرم از ثروتمندان شهر به شمار می‌رفت. هنوز یک سال از ازدواج من نگذشته بود که من بیوه شدم و تمام اموال املاک شوهرم به من رسید که ارزش آن 99,000 سکه طلا بود. بهره‌ای که از بابت این ثروت آید من می‌شد کافی بود که من زندگی خوب و راحتی داشته باشم. بعد از آنکه ایام 6 ماهه عزاداری برای شوهرم پایان گرفت، من 10 دست از بهترین و گرانترین لباس‌ها را برای خود تهیه کردم که هر کدام 1,000 سکه طلا قیمتش بود و هنگامی که سال تمام شد، من هم شروع به پوشیدن آن لباس‌ها کردم. روزی در خانه مشغول رسیدگی به امور شخصی بودم که شخصی نزد من آمد و گفت: بانوی قصد دیدن شما را دارد. من هم گفتم: آن بانو را به داخل خانه راهنمایی کنید. بانوی پیری به درون خانه آمد و به نشانه احترام و ادب زمین را بوسید و در حالی که زانو زده بود با چرب زبانی و مهربانی گفت: از جسارت خود معذرت می‌خواهم که وقت شما را می‌گیرم، ولی نیکوکاری شما مرا مطمئن ساخته که از شما درخواست می‌کنم. من دختری دارم که پدر ندارد و قرار است که امروز ازدواج کند. من و دخترم در این شهر غریب هستیم و این موجب سرشکستگی ما خواهد شد، زیرا ما کسی را نداریم که به عنوان فامیل یا دوست در این مراسم شرکت دهیم و فامیل داماد تعداد بسیاری هستند که در عروسی شرکت خواهند کرد و حضور شما در این جشن زناشویی مایه سربلندی و آبروی ما خواهد بود. با این محبت خود مرا همیشه ممنون و مدیون خود می کنید و خانواده داماد وقتی شما را در این عروسی ببینند دیگر نخواهند گفت عروس بی کس و بی فامیل است. شأن و مقام اجتماعی شما شأن دخترم را در نزد خانواده شوهرش بالا می برد. اگر شما درخواست مرا نپذیرید دیگر ما نمی توانیم در نزد خانواده داماد سرمان را بالا کنیم. سخنان پیرزن مرا تحت تاثیر قرار داد و احساسات انسان دوستانه مرا سخت برانگیخت و به او گفتم: مادر، نگران نباش، من درخواست شما را با جان و دل انجام خواهم داد. فقط به من بگویید چه وقت باید در محل عروسی شرکت کنم. او از پاسخ من خوشحال شد و برق شادی در چشمانش نمایان بود. آنگاه دست من را بوسید و گفت: خداوند شما پاداش نیکو دهد. شما بانوی نیکوکاری هستید. همانطور که دل مرا شاد کردی، خداوند هم تو را سلامت و شاد نگه دارد. و ادامه داد: هنوز فرصت داریم و به موقع لازم من به خانه شما میایم و شما را با خود به محل عروسی هدایت میکنم. به امید دیدار گفت و از خانه بیرون رفت. همین که پیرزن مرا تنها گذاشت، بهترین و زیباترین لباسهایم را پوشیدم، گردنبند مرواریدم را بر گردن انداختم و دستبند و گوشواره‌های الماس را آویز گوش‌هایم کردم و درخشنده‌ترین انگشتری‌های الماسم را زینت بخش انگشتانم کردم.
و خود را کاملا آراستم و آماده نشستم تا پیرزن بیاید. چون شب فرا رسید پیرزن آمد و چهرهش کاملا شاد و خوشحال بود. دستهای مرا بوسید و گفت: ای بانوی بزرگوار، خیشان دامادم که زیباترین و سرشناسترین بانوان این شهرند، همه دور هم جمع شدند و در عروسی‌اند. اینک موقعی رفتن به جشن فرا رسیده است. پیرزن برخاست از خانه خارج شد. من هم با گروهی از کنیزکان و خدمتکاران خود که لباسهای گرانبها پوشیده بودند به دنبال او به راه افتادیم. بعد از پیمودن مسافتی راه به خانه وسیعی رسیدیم که خانه مجللی در آن قرار گرفته بود و جلوی خانه را جارو و آب‌پاشی کرده بودند. چراغ پر نوری بر سردر خانه محوطه جلوی خانه را روشن کرده بود. در زیر روشنایی چراغ کلماتی زرین بر روی در نوشته شده بود. به این عبارات: اینجا محل خوشگذرانی همیشه گیست. پیرزن در خانه را زد و بلافاصله در باز شد. آنها مرا به درون حیاط بردند و در قسمت پایین تالار بزرگی بود که در آنجا بانوی جوان بسیار زیبایی به من خوش آمد گفت و مرا در آغوش گرفت و بعد روی تختی که از چوب گرانبهایی ساخته شده بود و روی آن را با دانه‌های الماس آرایش داده بودند نشانید و به من گفت: ای بانوی عزیز، شما برای یاری دادن به اینجا آورده شدید. من برادری دارم که یکی از خوش سیماترین و خوش اندامترین جوانان کشور است و شهرت زیبایی و دلربایی شما به گوشش رسیده و ندیده به شما دلباخته است و عاشق شما شده. سرنوشت او به دست شما سپرده است. اگر شما به حال او راه نیاورید، او خود را بدبخت‌ترین افراد روی زمین می‌داند. او از شایستگی و اصالت و شخصیت شما به خوبی آگاهی دارد و در این حال جوانی است که برای همسری شما شایسته است. در صورتی که درخواست من مورد قبول شما قرار گیرد، او به حضور شما خواهد آمد و در نهایت فروتنی و ادب از شما می‌خواهم پیشنهاد مرا برای ازدواج با برادرم رد نکنید. بعد از مرگ شوهرم من هرگز به فکر شوهر کردن نبودم، ولی در شرایطی که اکنون مرا قرار داده بودند خود را قادر نمی دیدم. پیشنهاد این بانوی دلربا و زیبا را رد کنم و با سکوت خود که همراه با سرخ شدن گونه هایم از شرم بود، در واقع رضایت خود را نشان داده بودم. در این هنگام بانوی جوان دست های خود را برهم زد و مرد جوانی با وقار شاهانه و بروبالای موزون و قامتی کشیده و سیمای خوش وارد شد و با رفتار مؤدبانه خوش آمد گفت:
صفحه 249.
در این هنگام بانوی جوان دستهای خود را برهم زد و مرد جوانی با وقار شاهانه و بر بالای موزون و قامت کشیده و سیمایی خوش وارد شد و با رفتار مؤدبانه خوش آمد گفت. باید بگویم که در دل خود گفتم برد با من است که چنین مردی را نصیب خود کردم. این جوان دلربا در کنار من نشست و با طرزی دلپذیر و سخنانی پرمهر با من به گفتگو پرداخت. احساس کردم آنچرا که خواهر این جوان درباره او گفته بود کم گفته بود. وقتی بانوی جوان موافقت مرا برای ازدواج احساس کرد، دستهای خود را برای دومین بار به صدا درآورد و در این هنگام عاقد که مردی روحانی بود وارد اتاق شد و طبق مراسم مذهبی مرا به عقد زناشویی آن مرد درآورد و مراتب را در دفتری ثبت کرد و 4 شاهد زناشویی هم که با او آمده بودند به عنوان شاهد زیر سند زناشویی را امضا کردند. در ضمن مرد جوان از من خواست که قول دهم هرگز با هیچ مردی جز شوهرم صحبت نکنم و در برابر هیچ مردی هم ظاهر نشوم. من هم پذیرفتم و عهد کردم. من و این جوان زن و شوهر شدیم. بعد از آنکه 1 ماه از عروسی گذشته بود، روزی احتیاج به مقداری پارچه پیدا کردم. از شوهرم اجازه گرفتم که برای خرید پارچه از خانه خارج شوم. او هم به من اجازه داد. من هم به اتفاق پیرزن و 2 تن از کنیزان خود به خیابان رفتیم. وقتی به خیابان رسیدیم که بازرگانان پارچه در آنجا بودند، پیرزن به من گفت: ای بانوی گرامی،
چون شما پارچه ابریشمی لازم دارید، من شما را نزد بازرگان جوانی میبرم که از آشنایان من است، که انواع پارچه های ابریشمی دارد و شما میتوانید پارچه مورد نیاز خود را از یک جا فراهم کنید و او بهترین پارچه را با قیمت مناسب در اختیارتان میگذارد. من هم فریب سخنان پیرزن را خوردم و موافقت کردم. ما به مغازه پارچه فروش رفتیم و جوان جلو آمد و گفت: بفرمایید، چه فرمایشی دارید؟ گفتم: بهترین پارچه هایت را بیاور تا ببینم. در این موقع پیرزن به من گفت: خودت با فروشنده صحبت کن. من به او پاسخ دادم: یکی از شرط هایی که در برابر شوهرم کردم این است که با هیچ مردی صحبت نکنم و باید وفا به عهد کنم. بازرگان چندین و پارچه از جنس های مختلف من نشان داد، تا آنکه من پارچه مورد دلخواه خود را انتخاب کردم و به بازرگان گفتم بهای پارچه چقدر است. در این هنگام بازرگان رو به پیرزن کرد و گفت: من در برابر پارچه‌ای که مشتری می‌دهم پول و زر دریافت نمی‌کنم، بلکه به جای آن بوسه‌ای از گونه‌های مشتری می‌گیرم و به همون اکتفا می‌کنم. وقتی سخنان بازرگان را شنیدم بسیار ناراحت شدم و به پیرزن گفتم: به این مرد بگو که بسیار جسور و بی‌ادب است که چنین پیشنهادی به من می‌کند. ولی پیرزن به جای اطاعت از فرمان من رو به من کرد و گفت: بازرگان چیز مهمی از تو نخواسته است. تو حتی نیازی به سخن گفتن با او را هم نداری. فقط صورت خود را به او ارائه کن و معامله سر می گیرد. همین و بس. من به خاطر شیفته آن پارچه زیبا شده بودم که از روی حماقت پیشنهاد پیرزن را پذیرفتم و پیرزن و کنیزکانم برخواستند و طوری ایستادند که کسی ما را نبیند. من هم چادر خود را به یک سو زدم، ولی بازرگان به جای یک بوسه صورت مرا طوری گاز گرفت که خون از جای آن فوران کرد. شدت درد و حیرت فوق‌العاده من به حدی بود که به حال ضعف و بیهوشی افتادم و مدتی در همین حالت به سر بردم و این فرصتی به مرد بازرگان داده بود تا مغازه خود را ببندد و فرار اختیار کند. موقعی که هوش آمدم دیدم پیرزن و کنیزکانم دور من جمع شدند و صورتم غرق در خون است و از بازرگان خبری نیست. صورت مرا با پارچه‌ای بسته بودند و مردمی که در خیابان رفت و آمد می‌کردند نمی‌دانستند که بر سر من چه گذشته و فقط تصور می‌کردند من غش کرده و چند نفر هم دور من جمع شدند تا مرا به حال عادی برگردانند. پیرزن از من عذرخواهی کرد و از این پیش آمد بسیار ناراحت شده بود. سعی می‌کرد مرا آرام کند و می‌گفت: ای بانوی بانوان، من هرگز فکر نمی‌کردم که این مرد هم که همشهری من است دست به چنین رسوایی بزند. همه اینها تقصیر من است که شما را به مغازه او آوردم. ولی قصه نخورید، باید هرچه زودتر برگردیم خانه. من دارویی دارم که 3 روزه زخم شما را درمان می کند و بعد از 3 روز هیچ آثاری در چهره شما باقی نمی ماند. به خانه برگشتیم و پیرزن دارویی به من داد و آن را روی زخم گذاشتم و در بستر رفتم و بعد از مدتی خوابم برد. شب که شوهرم به خانه آمد و مرا در بستر دید که صورت خود را بسته ام، علت آن را پرسید. به او گفتم امروز که با اجازه خودت برای خرید پارچه به بازار رفته بودم، حمالی که مقداری هیزم و شاخه های درخت را در پشت خود حمل می کرد، در نتیجه بی احتیاطی او یکی از شاخه ها گونه‌ام را مجروح ساخت. شوهرم از شنیدن این مطلب فریاد کرد که دستور می دهم فردا همه ی حمال های شهر را به دار مجازات بیاویزند تا مرتکب بی‌دقتی نشوند. من که دیدم عده‌ای بی گناه جان خود را از دست خواهند داد، به شوهرم گفتم این کار را نکن، زیرا من خود را سبب مرگ آنها خواهم دانست و تا ابد ناراحت خواهم بود. شوهرم پرسید چگونه صورت تو مجروح شده است؟ این بار گفتم مرد جارو فروشی که جاروهای خود را بر دوش داشت از کوچه باریکی عبور می کرد. وقتی به من رسید بر اثر بی توجهی تنش به من خورد و من به زمین افتادم و صورتم به شیشه خورده‌ای که روی زمین بود مالیده و مجروح شد. شوهرم فوراً گفت باید به جعفر وزیر فرمان دهم تا تمام جارو فروش های شهر را به دار آویزم. باز از شوهرم تقاضای بخشش کردم تا آنکه خشمگین شد و فریاد زد دیگر از دروغ های تو خسته شدم. به او گفتم که حقیقت این است که در خیابان دچار سرگیجه شدم و روی زمین افتادم و وقتی به حال آمدم دیدم صورتم پوشیده از خون است. در اینجا بود که شوهرم بردباری خود را از دست داد و دستهای خود را به هم کوفت و فوراً 3 غلام سیاه به داخل خوابگاه آمدند. آنگاه به آنها فرمان داد که این زن را در وسط تالار روی زمین بخوابانید. غلامان فرمان او را فوراً اجرا کردند. یکی سرم را محکم نگه داشت و دیگری پاهایم را. سومی هم ساتوری برداشت. شوهرم گفت این زن را به دو نیم کنید و هر دو نیمه را در رود دجله بیاندازید تا تومه ماهی های دجله گردد. این است مجازات کسی که عشق مرا بازیچه هوس خود قرار دهد و پیمان عهد خود را زیر پا گذارد. وقتی شوهرم دید که غلامان سیاه نمیخواهند دستور او را اجرا کنند، بانگ برآورد: معطل چه هستید؟ عجله کنید. آنها رو به من کرده و گفتند: چون پایان زندگیتان فرا رسیده، هر وصیتی که داری بخون. من گفتم: فقط میخواهم یک کلمه با شوهرم صحبت کنم. ولی اشک و بغض اجازه سخن گفتن به من نداد. شوهرم گفت: تو باید کشته شوی. در همین موقع پیرزنی که او را از کودکی سرپرستی و تربیت کرده بود داخل تالار شد و روی زانوهای شوهرم افتاد و خواهش کرد که از کشتن من چشم پوشی کنند و به او گفت: فرزندم، من تو را بزرگ کردم و میدانی که جوانیم را به خاطر تو و برای تو صرف کردم. چنانچه همسر خود را بکشی، مرتکب گناه نابخشودنی خواهی شد و به شهرت خود و خانواده‌ات لطمه وارد خواهی ساخت. او با مهربانی سخن میگفت و عشق میریخت. سرانجام سخنان پیرزن در شوهرم کارگر شد. شوهرم به دایی خود همان پیرزن گفت: بسیار خوب، به خاطر تو او را نمیکشم، ولی باید در روی بدن او آثاری باقی بماند که یادآور گناه او باشد. بعد به دستور شوهرم یکی از غلامان با چوب بدن مرا زیر ضربات سنگین و بیرحمانه خود سیاه و کبود کرد، به طوری که من از هوش رفتم. بعد به دستور شوهرم مرا به خانه پیرزن هم کردند و در آنجا بستری شدم و این زن نیکوکار شب و روز از من نگهداری کرد و در درمانم کوشید تا جراحات و زخم‌هایم التیام پیدا کردند. 4 ماه در بستر بودم تا بالاخره خوب شدم، ولی جای زخم ها بر روی سینه و گردنم باقی ماندند. همین که قدرت راه رفتن پیدا کردم، از خانه بیرون رفتم تا به خانه‌ای که از شوهر اول به من رسیده بود بروم، ولی اثری از آن خانه باقی نبود و شوهر دومم خانه‌ام و سراسر خیابانی که خانه در آن واقع شده بود با خاک یکسان کرده بود. با خود فکر کردم از دست شوهرم به چه مقامی باید شکایت کنم. من هنوز نمی‌دانستم شوهر من واقعا چه کسی بوده است، ولی حتما کسی بوده است که با طرز رفتار خود به من فهمانده بود قدرت او حد و اندازه‌ای ندارد. من دلازرده و پریشان خود را تنها و درمانده دیدم و به خواهر عزیزم زبیده پناه بردم. او مانند همیشه مرا پناه داد و به خانه خود راه داد و مهر و محبت فراوان به من کرد. او به من گفت: تا بوده چنین بوده. این است رسم روزگار که همه چیزها را از هر کس می‌گیرد، مال، دوست، عزیزان و همه چیز را. بنابراین نباید غصه و اندوه به خود راه دهی. زبیده برای دلداری من شرحی درباره خود و شاهزاده‌ای که به او دل بسته بود و می‌خواست با او ازدواج کند بیان کرد و توضیح داد چگونه 2 خواهر دیگرمان او را به دریا انداختند و شاهزاده را از بین بردند و بعد هم چگونه پریزاد آن 2 خواهر را به صورت 2 سگ سیاه ماده درآورد. و بالاخره او گفت که چگونه خواهر دیگرمان هم به او پناه برده و در همان خانه با او زندگی را ادامه می‌دهند. به این ترتیب ما 3 خواهر در کنار یکدیگر در منزل زبیده زندگی می‌کنیم و سال‌هاست که زندگی آرام و آسوده‌ای را می‌گذرانیم و از گذشته پند گرفتیم و دیگر هرگز از یکدیگر جدا نخواهیم شد. خلیفه هارون الرشید بعد از شنیدن سخنان امینه در حیرت فرو رفت و اظهار داشت که واقعا سرگذشت شما بسیار شنیدنی بود و اینک پی بردم که بر سر شما ها چه ها گذشته و خود را ناگزیر دید که بخشندگی و همدردی خود را به نحوی به 3 درویش و این خواهران نشان دهد. خلیفه رو به زبیده کرد و پرسید: می توانی ترتیبی دهی که پریزادی که خواهران تو را به صورت سگ درآورده در اینجا حاضر شود؟ زبیده پاسخ داد: فراموش کردم بگویم. پریزاد بسته‌ای به من داد که تعدادی از موهای خود را در آن گذاشته تا هر زمان که به یاری او نیاز دارم یکی از آنها را در آتش بیندازم تا او حاضر شود. خلیفه پرسید: آن بسته کجاست؟ زبیده پاسخ داد: آن را همیشه با خود همراه دارم. خلیفه گفت: پس پریزاد را حاضر کن. بلافاصله آتش آوردند و زبیده یکی از موهای پریزاد را در آن انداخت و در همان لحظه صدای ترسناکی آمد و همه جا به لرزه در آمد و سپس
پریزاد به صورت بانوی بسیار زیبایی در بارگاه خلیفه حاضر شد. پریزاد خطاب به خلیفه گفت: یا امیرالمومنین، من آمدم که هر امر بفرمایید برای زبیده انجام دهم، چون او به من محبتی کرده که هرگز فراموش نخواهم کرد. من دو خواهر زبیده را به صورت سگ ماده درآوردم، زیرا با زبیده رفتار ناپسندیده‌ای کرده بودند. اما چنانچه خلیفه بخواهند، می توانم خواهران زبیده را به صورت اصلی آنها درآورم. آنگاه خلیفه گفت: ای پریزاد زیباروی، اگر تو این کار را انجام دهی، بزرگترین خدمتی است که نسبت به من کرده ای و هرگز فراموش نخواهم کرد. موضوع دیگری که از تو می خواهم انجام دهی، آن است که نام شوهر دوم امینه که این بلا را به سر او آورده است به من بگویی، تا او را در مقابل کار ناپسندیده‌اش تنبیه کنم، تا دیگر کسی در حوزه حکومت من چنین ستمی بر دیگری روا ندارد. پریزاد نیکوکار گفت: حتما نام آن مرد ستمگار را خواهم گفت. ابتدا این سگ‌های سیاه را به حالت اول برمیگردانم و آنگاه امینه را کاملا به حالت اول برمیگردانم، به طوری که هیچ اثری از جراحات در سر و گردن و سینه او دیده نشود. خلیفه مامورینی فرستاد تا سگ‌ها را از خانه زبیده به بارگاه بیاورند. وقتی آنها وارد شدند، پریزاد یک ظرف آب خواست، سپس کلماتی نامفهوم بر زبان راند و آب را روی سگ‌ها ریخت. بلافاصله دو بانوی زیبای جوان نمایان شدند که زیبایی آنها خیره کننده بود و تمام آثار کبودی و زخم‌ها هم از بدن امینه از بین رفت. آنگاه پریزاد به خلیفه گفت: قول داده بودم نام آن مرد ستمکار را بر خلیفه فاش سازم. آن مرد از خیشان درجه اول خلیفه است و نامش شاهزاده امین، فرزند خلیفه است که دیوانوار عاشق بیقرار امینه بوده و با نیرنگ و فریب امینه را به خانه خود آورد و او را مجبور به ازدواج کرد. پریزاد بعد از گفتن این مطالب ناپدید شد. آنگاه خلیفه امین را اظهار کرده به او گفت که از ازدواج دوم او آگاهی دارد و می داند که او چه رفتار غیر انسانی با امینه زن خود کرده است. شاهزاده امین بیدرنگ دست امینه را گرفت و از او معذرت خواست و منتظر اجازه پدر خود نشد و دوباره او را برای ادامه زندگی به خانه خود برد. بعد از آن خلیفه رو به زبیده کرد و گفت: من با تمام وجود تو را دوست دارم و به تو پیشنهاد ازدواج می کنم و سه خواهر دیگر را به عقد سه شاهزادی‌ای که به صورت دراویش بودند درآورده و آنها هم با شادی فراوان این ازدواج را پذیرفتند و سپس خلیفه به هر کدام از آنها قصد با شکوهی بخشی تا در شهر بغداد با هم زندگی کنند و علاوه بر آن به آنها مشاغل مهمی واگذار نمود. در پایان خلیفه عاقد را خبر کرد و برای هر کدام عقدنامه نوشته شد و همگی زندگی سعادتمندی را دنبال کردند. سرگذشت سندباد بحری. دینارزاد شهرزاد را مانند هر روز از خواب بیدار کرد و از او خواست که داستان دیگری برایش تعریف کند. شهرزاد هم با اجازه از سلطان داستان را چنین آغاز کرد: ای شهریار جوانبخت، در زمان حکومت خلیفه هارون الرشید که قبلا از او نام برده ام، باربر فقیر و تهیدستی در شهر بغداد زندگی می‌کرد که با حمل بارهای مردم بر دوش خود لقمه‌نانی به دست می‌آورد. نام این باربر هندباد بود. در یکی از روزهای بسیار گرم، کسی بار سنگینی را به او تحویل داد تا از یک سوی شهر به سوی دیگر شهر منتقل سازد. باربر که از سنگینی بار در هوای بسیار داغ و سوزان عرق می‌ریخت و بسیار هم خسته شده بود و هنوز راه بسیار دراز و طولانی را در پیش داشت، به خیابان رسید که نسیم خنکی از سوی مشرق می‌وزید و صورت گرمازده او را نوازش می‌داد و پیاده‌روهای این خیابان هم با آب آمیخته به گلاب آب پاشی شده و هوای مطبوع و دلپذیری را پدید آورده بود، به طوری که هندباد با خود گفت: اینجا بهترین جا است تا نفسی تازه کنم و قدری استراحت کنم. بار خود را زمین گذاشت و خودش هم در کنار کوله بار نزدیک خانه بزرگ و زیبایی روی زمین نشست. هندباد از اینکه محل بسیار مناسبی را برای استراحت انتخاب کرده غرق در شادی بود، زیرا بوی خوش عود و بخورهای معطر دیگر در فضا منتشر بود و مشام او را نوازش می داد.
و این بوی خوش از همون خانه مجلل پرشکو به خارج پخش می شد و با درامیختن با عطر گلاب هوا را عطرآگین ساخته بود. از درون خانه نیز نوازندگان خوانندگان نواها و نغمه های خوش ساز کرده بودند که همراه با آهنگ خوش و دلنشین هزار دستان و سایر پرندگان ویژه آن سرزمین قوقایی برپا کرده بود. این ترانه های شورانگیز و دلپذیر و همراه بوی اشتها آور غذاهای خوشمزه باربر زحمتکش را در عالمی رویایی فرو برد. او فکر میکرد که باید مهمانی بزرگی در داخل آن خانه برپا باشد. تا کنون سرنوشت او را به چنین محلی نکشنده بود و نمیدانست که صاحب خوشبخت این خانه کیست. هنباد برای اینکه حس کنجکاوی خود را تسکین دهد به سوی خدمتگزارانی که در محل ورودی به خانه ایستاده بودند و جامه های گرانبها بر تن داشتند پیش رفت و پرسید این قصر زیبا از آن کیست؟ یکی از خدمتگزاران با تعجب زیاد رو به هنباد کرد و گفت تو که در بغداد زندگی می‌کنی چطور نمی‌دانی که این قصر به سندباد بحری جهانگرد معروف تعلق دارد؟ باربر بینوا که آوازه شهرت و ثروت سندباد را شنیده بود وقتی به جاه و جلال سندباد پی برد غرق در حیرت شد و گفت فکر نمی‌کردم سندباد تا این حد آدم مهمی باشد. در حالی که در افکار گوناگون فرو رفته بود سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت ای آفریدگار بی همتا و توانا، تو که قادر به انجام هر کاری هستی، خودت شاهد باش که بین زندگی من و زندگی سندباد چقدر تفاوت وجود دارد. من باید هر روز برای به دست آوردن لقمه‌نانی از بامداد تا شامگاه بارکشی کنم و با هزاران بدبختی و ناملایمات روبرو شوم. تازه در پایان روز خسته و کوفته پولی که به دست می آورم فقط به قدر آب و نان خانواده ام است، در حالی که سندباد بحری از این همه رفاه و آسایش برخوردار است و این همه خدمتکار دارد و می تواند به راحتی از ثروت بی پایان خود لذت برد و زندگی پر از شادی و لذت را بدون نگرانی آینده ادامه دهد. مگر او به درگاه تو چه کرده است که من نکردم؟ من چه ناسپاسی کردم که باید با این تنگ دستی زندگی کنم؟ چرا مرا سزاوار این همه بینوایی و خاری می دانی؟ بعد از پایان شکایتش به درگاه خداوند از شدت خشم پای خود را محکم به زمین کوفت. ناگهان یکی از خادمان سندباد پیش آمد و بازوی او را گرفت و گفت دنبال من بیا، زیرا سرور من سندباد مایل است با تو صحبت کند. در این هنگام شهرزاد رو به سلطان کرده و گفت پادشاها، باید توجه فرمایید که هندباد از پیغامی که سندباد توسط خادم خود به او داده بود تعجبی نکرد، زیرا تصورش بر این بود که در مقابل سخنانی که در شکایت از روزگار و سندباد کرده سندباد می‌خواهد او را به مجازات برساند. بر اساس چنین پندار بی‌پایه‌ای هندباد بهانه آورد که از آمدن معذور است، زیرا بار خود را در میان خیابان گذاشته و ممکن است آن را ببرند. ولی خدمتکاران سندباد هندباد را مطمئن ساختند که آنها مراقب آن خواهند بود و نگران نباشند. هندباد چاره‌ای جز اطاعت امر نداشت. خدمتکاران او را به تالار وسیعی راهنمایی کردند که گروه بسیاری از مردم در اطراف میز نشسته و مرد با وقاری هم روی صندلی قرار گرفته بود که ریش سفید بلندی داشت و پشت سر او هم تعدادی از افسران و خدمتکاران ایستاده و آماده پذیرایی بودند. وقتی مرد باربر شکوه مجلس را مشاهده کرد و حضور مردم را در آنجا دید ترس او دو چندان شد و در حالی که سراپایش می لرزید به حاضرین ادای احترام کرد. سندباد به او اشاره کرد که نزدیک بیاید و در سمت راست او بنشیند و خودش شخصا از او پذیرایی کرد و جامی از شراب بسیار گوارا به او تعارف نمود. وقتی که حاضرین دست از شام خوردن برداشتند سندباد شروع به سخن گفتن با هندباد کرد و به شیوه ملت عرب او را برادر خطاب کرد، زیرا این رسمی بود که بعد از آشنایی و معرفی با یکدیگر معمول بود. آنگاه سندباد از نام و شغل هندباد پرسش هایی کرد و او پاسخ داد نام من هندباد است و شغلم باربری است. سندباد گفت می‌خواهم آنچه را که در خیابان می‌گفتی برایم بازگو کنی. میل دارم مطلب را از زبان خودت بشنوم. زیرا من در کنار پنجره سخنان شما را شنیدم و به همین جهت شما را فراخواندم. هندباد از سخنان سندباد در شگفتی فرو رفت و سر خود را به زیر انداخت و با شرمندگی اظهار داشت: ای آقای بزرگوار، من اعتراف می‌کنم که بر اثر خستگی و گرمای هوا حال خود را نفهمیدم و سخنانی از راه بی احتیاطی بر زبان جاری ساختم. سندباد گفت: من مرد عادلی هستم و از آنچه شنیدم ناراحت نشدم و کینه‌ای به دل ندارم. به تو حق می‌دهم که از زندگیت شکایت کنی. من هم از وضع ناگوار تو متأثرم، ولی می‌خواهم به تو بگویم که من چگونه آدمی هستم و تصور نکنی که این گنج ثروت بدون زحمت بسیار به دست آمده است. زندگی من از آغاز جوانی مقابله با رویدادهای ناگوار و سفرهای دریایی خطرناک بوده و در هر سفر مرگ را در چند قدمی خود احساس کردم. سالهای سال از لحاظ روحی و جسمی با ناملایمات و ناهمواری‌های فراوان روبرو بوده و با خطرات بسیار دست و پنجه نرم کردم تا امروز به این آسایش دست یافتم. مطمئن باش سختی‌هایی را که در طول سفرهای دریایی خود کشیده‌ام به حدی است که هیچ انسان علاقه‌مند به مال دنیا هم حاضر نخواهد بود که مانند من به استقبال خطر رود. شاید شما درباره سفرهای دریایی من که 7 بار در طول عمر خود انجام داده ام و صحنه‌های خطرناک و شگفت‌انگیزی که با آن روبرو شده ام چیزی نشنیده باشید.
اینک که چنین فرصتی دست داده، من حاضرم سرگذشت خود را عیناً به طریقی که صورت گرفته است برای شما بیان کنم تا باور کنید که چگونه زندگی کرده ام و صاحب این ثروت شده ام.
از آنجا که سندباد مایل بود سرگذشت خود را برای مرد باربر بیان کند، دستور داد خدمتکاران او بار هندباد را به مقصدی که قرار بود تحویل دهند. آنگاه به بیان سرگذشت شگفت‌انگیز خود پرداخت. نخستین سفر دریایی سندباد بحری. پدر من املاک و اموال فراوانی داشت. از مال دنیا بی نیاز بود. من بعد از مرگ پدر ثروت بسیاری را که او برایم به ارث گذاشته بود صرف خوشگذرانی و انجام هوس‌های دوران جوانی کردم، اما به زودی متوجه اشتباه خود شدم و به خود آمدم. با خود